امروز اولین جلسه نشست سلسله سخنرانی‌ها و نشست‌های سالانه انجمن فلسفه نیافرهنگی از قبل به تأسیس یکی از ایده ها و کارهایی که انجام دادن این بود که موضوعاتی متناسب شرایط و وضعیت و نیازهای روز جهان موضوعاتی رو در نظر گرفتن و سلسله نشست‌هایی رو تنظیم کردن که ذیل اون موضوع انجام می‌گیره. موضوع امسال که پنجمین موضوعه با همون ملاحظات در نظر گرفته شده و عنوان این سلسله نشست‌ها زیستن در میانه جنگ و صلح و همونطور که عرض کردم این جلسه هم اولین جلسه سلسله نشست‌های امسال. همونطور که همه میدونیم و درگیر بودیم و مطالعات تاریخی و غیر تاریخی نشون داده، بشر همواره درگیر جنگ و صلح بوده، جنگ و صلح هر دو، که یا درگیر جنگ بوده یا ناگزیر به صلح تن در داده. و در میان این جنگ ها اتفاق افتاده این بوده که مسائل دامنگیر عامه مردم بوده. حالا این پرسش مطرحه که آیا وضعیت در حال جنگ بودن وضعیت طبیعی بشره یا صلح وضعیت طبیعی بشره؟ هر یک از بعضی از اندیشمندان به این مسئله پرداختن و هر کدوم پاسخ دادن، ولی واقعا پاسخ سرراست و راحتی به این پرسش نمیشه داد. از سوی دیگر صاحبان قدرت به لحاظ عملی و اندیشمندان به لحاظ نظری فوایدی برای جنگ مطرح کردم که به ظاهر پوشیدن به نظر میرسه، یعنی به نظر خواننده ها میرسه که به ظاهر پوشیدن تا حدی جنگ رو توجیه کنن، اما آیا این ادعاهایی که مطرح شده و فوایدی که برشمردن واقعا قابل دفاعه و میتونه وقوع پدیده شوم جنگ رو موجه کنه؟ اون چیزی که آشکاره اینه که عامه مردم همواره تمایل دارن که در وضعیت صلح به سر ببرن، اما متاسفانه عامه مردم قدرت ندارن و تصمیم گیری ها به عهده اونها نیست و آنچه که تمایل دارن زیاد تاثیرگذار نیست، بلکه صاحبان قدرت هستن که مرجع تصمیم گیری هن و با توجه به منافع و مزار خودشون وضعیت جنگ یا صلح رو تعیین میکنن. با توجه به این نکته و با توجه به این که خاص و اراده ملت ها خیلی تاثیرگذار نیست و نمیتونن برای خودشون صلح پایداری و رقم بزنن، چگونگی زیستن در میانه جنگ و صلح به مهمترین پرسش امروز بدل شده. ملت ما هم مثل بسیاری از ملل در چند دهه اخیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این مسئله بوده و شرایط جنگ رو تجربه کرده. به طور مستقیم که یک درگیری طولانی بین ایران و همسایه غربی خودش داشته و به طور غیر مستقیم هم اینطور بوده که کشورهای همسایه و نزدیک درگیر جنگ با هم بودن و مسائل اون جنگ ها کشور ما رو بی نصیب نگذاشته و در حال حاضر هم باز همین وضعیت ادامه داره، در حالی که یمن در وضعیت اسفباریه، در حالی که سوریه هنوز به آرامش نرسیده، باز جهان با یک درگیری میان سوریه و ترکیه مواجه شده که باز مسائلش دامنگیر کشورهای نزدیک و دور هست و همه اینها مشخص میکنه که این پرسش، یعنی چگونگی زیستن در میانه جنگ و صلح چقدر اهمیت داره. مردم حالا یه وضعیتی بتونن فراهم بکنن که لااقل به یک شکلی بشه بود زندگی میکنن. سخنرانان این نشست آقای دکتر فاضلی، خانم دکتر پارساپور و آقای دکتر مؤمنی هستن که آقای دکتر مؤمنی ساعتی دیگه به ما میپیوندن. بنا بود اونطور که اعلام شده آقای دکتر داوری استاد بزرگوار هم در خدمتشون باشیم که متاسفانه کسالتی عارضشون شد و ایشون نمیتونن تشریف بیارن و ما متاسفیم. ما طرح بحث رو یعنی بی مقدمه جلسه رو واگذار میکنیم به اولین استاد گرامی آقای دکتر فاضلی و به همین ترتیب ادامه میدیم تا شرایط رو ببینیم چی پیش میاد و آقای دکتر مومینی که به ما میپیوندن. از آقای دکتر فاضلی استاد بزرگوار خواهش میکنم سخنرانی خودشون رو شروع کنم.
خب با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب خدمت استادان، دوستان و حضار محترم، تشکر میکنم از جناب دکتر مصلح، همکار دوستان آدینم و همکارانشون که این نشست خوب رو تشکیل دادن و همچنین تشکر میکنم که این توفیق رو من دادن که خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. موضوع صحبت و سخنرانی من همطور که اعلام کردن مسئله صلح در ایران معاصر هست. من پیش از این سه تا سخنرانی داشتم درباره موضوع صلح در ایران. یکیش اسفند سال گذشته بود در انجمن نشست سالانه انجمن علمی مطالعات صلح در ایران که تحت عنوان علوم انسانی و صلح بود، و یکی دیگه هم سال 96 بود تحت عنوان مفهوم صلح به مثابه مفهومی انتقادی، و یکی دیگه هم در یکی از نشست‌های انجمن صلح متعلق انجمن جامعه شناسی ایران تحت عنوان صلح از دیدگاه انسان شناسی که در جلسه افتتاحیه اون انجمن ارائه کردم. این معرفی را از این جهت کردم که صحبتی که امروز می‌کنم درباره مسئله صلح در ایران در امتداد اون سخنرانی‌ها هست و مثلا اگر دوستانی علاقه‌مند باشن به این بحث‌ها، اینها در سایت من و کانال تلگرامی من هستشون هست. مسئله که میخوام مطرح کنم خدمت شما دوستان عزیز، اون رو ابتدا توضیح میدم خیلی کوتاه و بعد از اون وارد بحث خودم میشم. موضوعی که میخوام خدمت شما دوستان عزیز بحث بکنم این هست که چرا و چگونه صلح در ایران معاصر برای ما به امری مناقشه انگیز، بحثی در واقع پرابلماتیک تبدیل شده. منظورم از مناقشه انگیز و بحث پرابلماتیک این هست که ما چطور با مفهوم صلح میخوایم بیاندیشیم، چرا میخوایم با مفهوم صلح بیاندیشیم، چرا میخوایم از مفهوم صلح و چگونه میخوایم از مفهوم صلح برای فهم پذیر کردن ایرانمون، ایران معاصر منظورم هست، استفاده بکنیم. توضیح خواهم داد که این مفهوم برای ما مفهوم جدیدی هست، نگاه تازه‌ای هست و بحث انگیز شدن و مناقشه انگیز شدن این مفهوم خودش در واقع بخشی از اون موقعیت پرابلماتیکی است که ما داریم توی زندگی میکنیم. واقعیت اینه که مفهوم صلح از درون مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بیرون اومده که همون عوامل، همون نیروها هم این مفهوم رو، یا توضیح خواهم داد که منظورم چی هست، اون مفهوم رو بحث انگیز کردن و مناقشه انگیز کردن. خب روی کردی که ارائه میخوام بکنم درباره مسئله صلح در ایران معاصر این هست که ما در مواجهه با این مفهوم از جهاتی در ابتدای راه هستیم و نیازمند مفاهیم دیگه یا زنجیره مفهومی و گفتمانی هستیم که بتونه این مفهوم رو، این رویکرد رو در فضای فکری و فرهنگی و در زبان فارسی و زبان ایرانی اون رو ترجمه کنه، اون رو جا بیاندازه. منظورم از جا انداختن این که بنشینه در ذهن و ضمیر و زبان گفتمان عمومی یا گفتمان اجتماعی، یا این که تبدیل بشه به نوعی سخن روزمره، به نوعی ملکه ذهن، نوعی عادت اجتماعی، نوعی ذهنیت جمعی، یا اگه بخوام از اصطلاح کورنلیوس کاستوریادیس استفاده کنم، تبدیل بشه به سوشال ایمیجینری، یک تصور اجتماعی که او میگفت تصور اجتماعی بنیاد جامعه است. یعنی جامعه اگر بتونه به تصور اجتماعی خاصی دست پیدا بکنه، بنیاد جامعه بر اساس اون تغییر خواهد کرد. بنیاد صلح به مسابقه تصور اجتماعی در واقع مفهوم که حالا میخوام در موردش بحث بکنم و مناقشه انگیز بودن و بحث انگیز بودن یا اون پرابلماتیکی که میخوام بگم از این زاویه هست. خب قطعا لازمه که من اشتا بگم منظورم از صلح چی هست تا بتونم بحث انگیز بودنش رو تو فضای معاصر ایران توضیح بدم، و برای اینکه بتونم در واقع این رو در فضای ایران معاصر توضیح بدم نیاز دارم به اینکه نوعی برداشت روی کرده تاریخی داشته باشم، یعنی اون شرایط تکوین این مفهوم رو تو فضای تاریخ ایران معاصر توضیح بدم، و در نهایت هم باید بتونم از این مجموعه بحثی که ارائه میکنم به نوعی رلوانس یا ضرورت یا ربط مفهوم صلح رو برای امروز یا آینده خودمون تبیین بکنم و توضیح بدم. این مجموعه صحبت هایی که میخوام ارائه کنم. برای شروع بحثم از تعریف خودم از مفهوم صلح شروع میکنم و تمایز این مفهوم رو با برداشت های دیگه توضیح میدم، و بعد از اون به ادامه بحثم خواهم پرداخت که اون نگاه تاریخی خودم رو خواهم گفت، و بعد در انتها هم به بحث رلوانس یا اون ضرورت و ربطش خواهم پرداخت. من در صحبت هایی که اشاره کردم قبلا کردم توضیح دادم که برای من مفهوم صلح مفهومی شاعرانه، مفهومی زیبایی شناسانه و مفهومی اخلاقی نیست. اینا لطفاً با تأکید به ذهن بسپارید، به خاطر اینکه ممکنه و کاملا مجازه که ما اصلا برداشت‌های زیبایی شناسانه یا اخلاقی یا برداشت‌های شاعرانه‌ای از مفهوم صلح داشته باشیم. صلح، دوستی و مفاهیم مشابه اون طبیعتاً مفاهیم مطبوع، دوست داشتنی و خواستنی هستند. شاعران، هنرمندان، فیلمسازان و کسانی که کارشون در قلمرو زیبایی شناسی هست با این مفهوم طبیعتاً درگیرن و اون رو دوست دارن. اما به اعتقاد من مفهوم صلح به این معنا در جهان امروز مطرح نیست، یا به این معناش نمیتونه کفایت بکنه برای هدفی که ما برای صلح و گفتمان صلح داریم دنبال میکنیم. از دیدگاه من مفهوم صلح مفهوم انتقادیست، کریتیکال کانسپته، و از جمله مفاهیمیه که دال مرکزی گفتمانی رو نمایندگی میکنه. یعنی صلح مفهوم مادر یا بنیادینیه که حول اون مفاهیم وسیع دیگه‌ای هست، مثلا مفهوم گفتگو از جمله اونهاست، یا حتی مفهوم میان فرهنگی، مفهوم دیگری که حالا اشاره خواهم کرد. دکتر علی اصغر مسلح که اینجا هم تشریف دارن در این کتاب فاخرشون با دیگری، پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو نوشتن، در واقع به همین معنا صلح هم به کار بردن. این دیگری، برداشت‌های میان فرهنگی و گفتگو از زنجیره مفاهیمی هستند که به نوعی حول دال مرکزی به نام صلح شکل گرفت و سامان پیدا کردن. من مفهوم صلح رو دال مرکزی گفتمان وسیع‌تری میدونم، روی کردی میدونم که میخواد نوعی آشنایی زدایی بکنه از موقعیت‌های ناصلح. موقعیت‌های ناصلح هم موقعیت‌های جنگ، هم موقعیت‌های خشونت و موقعیت‌های تنشه، موقعیت‌های وضعیت‌های انسانی که در اون زیست و یا زیست جهان ما درگیر تنش‌هاست. تنش‌های خشونت‌بار، اهم از خشونت فیزیکی یا خشونت نمادین. مفهوم صلح و گفتمان صلح نوعی تمهید زبانی و گفتگویی برای آشنایی زدایی از وضعیت‌هایی است که در اون رابطه میان گروه‌ها، ملت‌ها، اقوام با یکدیگر یا با دیگری، با اشکال گوناگون یا فرم‌های گوناگونی از خشونت، تنش، درگیری، تقابل یا تضاد همراه هست. بنابراین وقتی از صلح صحبت میکنیم، صلح میخواد به ما بگه که موقعیت‌های ناصلح چی هستن، موقعیت‌هایی که ما رو به انقیاد در آوردن، ما رو درگیر خودشون کردن، بر ما تحمیل شدن، ما رو به اشکال گوناگونی به وضعیت‌های زیست پرتنش یا ناانسانی سوق دادن، یا ما رو در واقع درگیر موقعیت‌های ناصلح کردن. یک بار دیگه میگم، از نظر من صلح مفهوم انتقادی است. وقتی میخوایم با مفهوم صلح بیاندیشیم، یعنی میخوایم به شیوه نقادانه‌ای درباره جامعه خودمون به صورت جمعی بیاندیشیم. صلح در معنایی که در گفتمان صلح به کار میره مفهوم روانشناختی نیست، از نوع موعظه ها یا از نوع نگاه های روانکاوانه یا روانشناختی که میخواد بگه فرد با خودش در صلح باشه به این معنا نیست. صلح در گفتمانی که در علوم سیاسی، در فلسفه، در علوم اجتماعی و در گفتمان جهانی امروز داره به کار میره، فراتر از امری فردی روانشناختی یا حتی فراتر از مفهومی در زمره اخلاق فردی است. مفهوم صلح معطوف به آشنایی جدایی از موقعیت‌های جمعی است. این جمع میتونه یک شهر باشه، کشور باشه، یا میتونه ملت‌ها یا جهان باشه. چرا اینطوره؟ چرا مفهوم جمعی است؟ یک کالکتیو کانسپته. به خاطر اینکه موقعیت‌های ناصلح، موقعیت‌هایی که بر ما تنش‌ها، تعارض‌ها، خشونت‌های فیزیکی یا خشونت‌های نمادین تحمیل شدن یا به هر دلیلی شکل گرفتن، اینها ماهیتاً جمعی و اجتماعی هستند. و همین دلیل وقتی از مفهوم صلح داریم صحبت می‌کنیم، داریم از این صحبت می‌کنیم، از شیوه تفکر و اندیشیدن، مشاهده کردن و سخن گفتن و شیوه از نگاه کردن به زیست جهان جمعیمون صحبت می‌کنیم که در اون اشکال گوناگونی از وضعیت‌های ناصلح به صورت انبوه تولید میشه، به صورت همگانی یا جمعی تولید میشه، تداوم پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه. به همین دلیل وقتی از مفهوم صلح داریم صحبت میکنیم، از یک مفهوم شاعرانه، زیبایی شناسانه یا اخلاق فردی صحبت نمیکنیم که میخوایم همدیگر نصیحت کنیم به اینکه خوب باشیم یا در صلح باشیم یا نباشیم. داریم از مفهوم تجربی اجتماعی صحبت میکنیم که به کمک اون میخواهیم از وضعیت ناصلح رایج در جمع یا جامعه آشنایی زدایی بکنیم. یعنی چی آشنایی زدایی بکنیم؟ یعنی میخواهیم وضعیتی که گویی طبیعی یا بدیهی پنداشته شده، وضعیت ناصلح، اشکال گوناگون خشونت نمادین به تعبیر بوردیویش یا خشونت‌های فیزیکی که بر جامعه مستولی شده و در نتیجه تداوم این وضعیت چنان شده که گویی اصلا وضعیت‌های ناصلح طبیعت جامعه است، گویی وضعیت‌های ناصلح ماهیت اجتماع است، گویی وضعیت ناصلح اجتناب ناپذیره. من قبلا در بحثی درباره صلح از دیدگاه انسان شناسی ارائه کردم، توضیح دادم که مارگارت مید و بسیاری از انسان شناسان این رو توضیح دادن که اگرچه دیدگاه هایی هست که میگه جنگ طبیعت ماست، ولی مطالعات انسان شناسانه یا مردم شناسانه عکس این رو نشون میدن که جنگ، خشونت یا وضعیت های ناصر برساخت های تاریخی اجتماعی هستن و نه اقتضاء وجودی طبیعت زندگی اجتماعی یا زندگی انسانی. حالا امروز نمیخوام اونا رو باز کنم، بحث کنم، فقط میخوام موضع خودم رو بگم که من از اون دسته افرادی هستم که فکر میکنم موقعیت‌های ناصلح موقعیت‌های اجتناب ناپذیر طبیعی یا بدیهی نیستن، بلکه برساخت‌های تاریخی اجتماعی هستن و به همین دلیل برساختی بودنشون ما این امکان رو داریم که این وضعیت رو تغییر بدیم. چون اگه جور دیگه بیاندیشیم، این وضعیت غیر قابل تغییر تلقی خواهد شد. فلسفه این که در باره صلح صحبت میکنیم هم همینه، آشنایی زدایی کردن به معنای این که این طبیعی فرض کردن موقعیت های ناسل رو یا اشرام ناپذیر فرض کردن موقعیت های ناسل رو دیگه طبیعی فرض نکنیم. چگونه میشه این کار رو کرد؟ درست همونطوره که رمان نویسان از زندگی روزمره آشنایی جدا میکنن، فیلسوفان، جامعه شناسان، نظر پردازان اجتماعی، محققان هم از طریق بازنما کردن و به نوعی نشان دادن وضعیت‌های ناصلح به ما کمک میکنن تا صلح رو بفهمیم. بنابراین موضعی که من دارم اینه، من صلح رو مفهوم انتقادی میدونم که ما میتونیم به کمکش به وضعیت‌های ناصلح خودمون آگاه بشیم، حساس بشیم. نوعی میگیم امروز زنان میگن حساسیت جنسیتی یا محیط زیستی ها میگن حساسیت های اکولوژیک و زیست محیطی، ما باید نوعی حساسیت صلح هم پیدا بکنیم. یعنی اونجاهایی که عدالت اجتماعی به شیوهی در واقع نقض میشه که منجر به گسترش و تداوم موقعیت ناصلح میشه، یا اونجاهایی که سیاست ها، رسم ها، آیین ها و سنت ها یا زبان ها یا دین ها یا ایدئولوژی ها به گونه ای اجرا می شوند، درست همونطوری که در جنسیت میگیم که doing gender، یعنی جنسیت اجرا میشه، جنسیت امر طبیعی نیست، اجرا میشه، موقعیت های ناصلح هم اجرا می شوند. یعنی ما با کنش هامون، با سخن هامون، با لباسمون، با رسممون، با آیینمون، با دینمون و با زبانمون ناصلح رو اجرا می کنیم. از این دیدگاه در واقع موقعیت های ناصلح فقط جنگ های بزرگ نیستن، که تصور بکنیم که موقعیت های ناصلح فقط جنگ های بزرگی که دولت ها با هم دیگه می کنن، بلکه موقعیت های ناصلح اجراهای روزمره ماست که در همایش هامون، زندگی روزمره مون، در خانواده مون، در محیط کارمون، در خیابان، در رانندگی و در موقعیت های مختلف اونها رو داریم دائما اجرا می کنیم. از این دیدگاهی که من صحبت میکنم، بحث اینه که ما نوعی حساسیت صلح پیدا کنیم، درست؟ مثل حساسیت زیست محیطی. و این لازمش اینه که یک نوع به اصطلاح stand point awareness، یک نوع دیدگاه در واقع یک نوع آگاهی دیدگاهی پیدا کنیم. یعنی جامعه به یک نوع آگاهی برسه که خودش رو نسبت به خشونت، نسبت به جنگ و نسبت به موقعیت‌های ناصلح موضع بگیره، حساس بشه. و من فکر می‌کنم این همایش و این نشستی که امروز هم داریم در واقع تحت همین عنوان زیستن در میانه جنگ و صلح، در واقع شاید این هدف رو دنبال بکنه که این استند پوینت اورنس رو، آگاهی دیدگاهی، این حساسیت صلحی رو در جامعه توضیح بدیم و مفاهیمی برای ایجاد این حساسیت ایجاد کنیم. یعنی زبانی که بتواند به سخن در بیاره موقعیت‌های ناصلح رو، چون موقعیت‌های ناصلح در سکوت هست که میتونن تداوم پیدا کنن، پایدار بشن، به صورت الگوها و رسمها و آینها و زبانهایی جاری و ساری بشن، دوین بشن، اجرا بشن. و ما در واقع متوجه نشیم که داریم در موقعیت ناصلح زندگی میکنیم ولی این جاری و ساری است. خب این موضع من بود از لحاظ مفهومی و نظری. اما در مورد ایران، چون موضع بحث من در مورد ایران هست، مسئله صلح در ایران معاصر رو چگونه میشه صورت بندی کرد، چجوری میشه توضیحش داد از این دیدگاهی که من صحبت کردم. آقای مسله در همین کتاب با دیگری، پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو، مفصل و شرایط تکوین مفهوم دیگری رو از صفویه تا به امروز شرح دادن. تا اونجا که من اطلاع دارم به اون دانش محدودم، تنها اثریه که دیدم که چنین اقدام شجاعانه ای کرده و بسیار هم نقادانه و واقعا باید گفت که منصفانه و حقیقت جویانه، روایتی از برساخت شدن مفهوم دیگری در ایران معاصر. ایشون معاصر رو از 1501، یعنی آغاز صفوی شاه اسماعیل گرفته و البته قبل از اون روایت در از داریوش و از کوروش و از هخامنشی شروع کرده، ولی اون بخشش که به ایران معاصر باز میگرده و ایشون هم نوشتن در واقع مفهوم معاصر رو از همین دوره صفویه میدونن، چون ایشون معتقده و درستی هم توضیح دادن که تا قبل از صفویه ما با دیگری به این معنا که امروز داریم برساخت میکنیم سر و کار نداشتیم. او روایت میکنه به درستی که چطور در واقع داریوش و همچنین کوروش و بعد از اون سلسله های هخامنشی و دیگران نوعی مدارا و نوعی همزیستی و نوعی تفکر مبتنی بر پذیرش دیگری رو داشتن. البته ایشون ارجاع نداده، ولی کار مفصل جهان ایرانی و ایران جهانی آقای ثلاثی هم پیش از او مفصل اینو بحث کرده، در واقع اون منطقه او تحت عنوان دیگری بحث نکرده، تحت عنوان نحوه مدارا و تسامح ایرانیان بحث کرده و شرح به نظر من حتی دقیق تر از آقای مصلح هم ارائه کرده از چگونگی همزیستی ایرانیان در دوره های پیش از اسلام و قرون اولیه و اینها. خب حالا اونا موضوع بحث من نیست، چون من در مورد اون قسمت معاصرش میخوام بحث بکنم که اتفاقا روایت مصلح از دوره معاصر دقیق تر از روایت ثلاثی و دیگران هست، ضمن اینکه مصلح دقت فلسفی داره که از حد و مرز مفهوم دیگری استفاده بکنه و از اون از این مفهوم بیرون نره. ببین نکته اینه، مصلح توضیح میده که در دوره صفویه با پیدایش حکومت مبتنی بر تشیع ما طبیعتاً به آغاز به برساخت کردن دیگری هایی کردیم. این دیگری ها هم بیرون مرزهای ایران بود، هم درون مرزهای ایران بود. بیرون مرزهای ایران اونجایی که اهل سنت قرار داشتن و درون مرزهای ایران اون منازعه‌ای بود که بین خانش ها و روایت های مختلف از هم تشیع و هم در واقع اسلام و فرقه‌های مختلف اون وجود داشت و چطور مدارا نکردن و تحمل نکردن دیگری، دشمن پنداری دیگری در واقع اینجا شروع میشه. برخوردهایی که شاه عباس میکنه، شاه اسماعیل میکنه و شاهان دیگر صفوی رو روایت میکنه که چطور ما دیگری رو به مثابه خصم در واقع برساخت کردیم و این دیگری ها دیگری های با پشتوانه یا با نام مذهب بودن و این داستان برساختن دیگری برای ما میاد تا دوره قاجار. در دوره قاجار و با گسترش در واقع نظام سرمایه‌داری، گسترش انقلاب صنعتی و پیدایش شهرنشینی و دنیای جدید، ما دیگری تازه‌ای پیدا کردیم که اسمشو گذاشتیم غرب و از اونجا در واقع دوباره نوعی ظرفیت زیستن در ناسول برای ما پیدا شد به عنوان یک دیگری، دیگری که در واقع او باید ترد بشه، غیریت سازی که باید با او مواجهه خصمانه صورت بگیره و از اونجاست که تا همین امروز، یعنی میرسه به انقلاب مشروطه و بعد انقلاب اسلامی. حالا من نمیخوام جزئیات بگم و دوستانی که علاقه من هستن پیشنهاد میکنم کتاب مصلح با دیگری رو حتما بخونن. ما درگیر انواع غیریت سازی و دیگری هایی میشیم که تا الان ادامه پیدا کرده. اما چند ملاحظه هست که قصدم البته اینجا نقد کتاب مصلح نیست، بلکه نقدم منظورم برای باز کردن بحث خودم هست. جنبه های اجتماعی تو بحث یا روایت مصلح کمرنگ هستن، جنبه های اجتماعی که در واقع صنعتی شدن، شهری شدن، کلان شهری شدن، مصرفی شدن، رسانه‌ای شدن و اون شدنهای تاریخی ایران بر موقعیت زیست ناصلح ما تحمیل میکردن، اونها در واقع اینجا نه اینکه اشاره نشده، اما برای توضیح موقعیت ناصلح ما بس داده نشده. من گمان میکنم که برای فهم مسئله صلح در ایران یا برای آشنایی جدایی کردن از موقعیت ناسل، ما نیازمند اون فهم پذیر کردن انتقادی اون شدنهای تاریخی هستیم که اشکال گوناگون خشونت مدرن یا جدید رو هم به فضای زیست اجتماعی و زیست جهان ما به تعبیر هابرماسیش تحمیل کردن و ما رو در واقع در اون موقعیت ناسل قرار دادن. این در واقع به معنای اینه که در کنار اون دیگری های بزرگ، چون روایت مسلح در واقع روایت برساخت شدن تاریخی دیگری های بزرگه، کلان روایت هایی که ما حالا از عرب یا از غرب یا از دیگری های دیگه ساختیم و حالا از عثمانی، از اهل سنت یا از روایت کلان روایت های دیگه ساختیم که هنوز سایه اونها بر سر ما سنگینی میکنه هست. ولی من فکر میکنم اون بخش مهمی که مسئله صلح رو در ایران باید تشکیل بده و در این روایت و بعضی از روایت ها از این نوع کمتر دیده شده، اون خرد روایت هایی است که در فضای زیست جهان فرهنگی و اجتماعی ما به وجود اومده و اونها اتفاقا اگر از منظر عملی اون پرکتیکالیتی زندگی روزمره نگاه کنیم، به اعتقاد من اونها اگر نگیم بیشتر از اون غیریت سازی های کلان، به همون اندازه دارن موقعیت های ما رو تنش‌زا میکنن. من با توجه محدودیت وقت فقط یک مثال میزنم تا بعد ادامه بحثم توضیح بدم. ببینید آمار پایان شهریور پلیس کشور این بود که 17183 نفر از اول بهار فروردین 1398 تا پایان شهریور ماه در تصادفات جاده‌ای کشته شدن و صدها هزار نفر هم زخمی شدن. کتابی تازه اومده بیرون که منم یاد داشتم و معرفیش نوشتم به نام بلبشو، جستاری در یک وضعیت، که سعید خاقانی استاد دانشگاه تهران که در رشته معماری هم هست این کتاب خواندنی رو نوشته. در این کتاب سعید خاقانی مفصل در مورد مفهوم بلبشو، البته از زبان عامیانه گرفته ولی با دقت فلسفی و جامعه شناختی این مفهوم رو توضیح داده که منظورش از بلبشو نه آشوب نه فساد. بلبشو موقعیتیه که ما در واقع ساختارهای ضعیف داریم، ساختارهای ضعیفی که نمیتونن قانون رو، مقررات رو و تنظیمات زندگی اجتماعی رو ضمانت بکنن. موقعیت بلبشو میتونه در دانشگاه، در کارخونه، در خیابان، در هر جایی باشه. ساختارهای ضعیف که اون مثال مفصلی که برای توضیح وضعیت بلبشو به کار میبره رانندگیست، که چطور ما از در رانندگی خودمون قواعد و مقررات رو به طور سیستماتیک زیر پا میذاریم. چون وضعیت بلبشو وضعیتی که یک نوع نظم در بی نظمیست. بلبشو وضعیتی که الگو داره، پایداره. بلبشو وضعیتی که قابل پیشبینیه، افراد میتونن دقیقا پیشبینی کنن. آشوب وضعیتی که نمیشه پیشبینی کنن. فساد وقتی که سیستم داره خوب کار میکنه یه گوشهش دچار فساد میشه، اما بلبشو وضعیتی که به تامیت سیستم رو در بر گرفته، جامعه رو در بر گرفته. ببینید ناصلح در کجا میاد در بافت جامعه جدید؟ ناصلح از درون بلبشو میاد بیرون، از درون ساختارهای ضعیف، ساختارهایی که قادر نیست قواعد خودش رو درونی کنه، نهادی کنه، قادر نیست قواعد خودش رو ضمانت کنه، اجرای قواعد رو ضمانت بکنه. بلبشو دقیقا وضعیت ناصلح هم هست، وضعیتیه که در رانندگیش ما به روایت رسمیش سالانه 100 هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادیشه. حالا خسارت های روانی و اجتماعیش که قابل محاسبه اندازه‌گیری کمی نیست که بگیم چقدره، فقط جمعیت رو میتونیم بگیم که تا 6 ماه اول 17,180 نفر، یعنی اگه تا پایان سال با همین فرمون بریم ما 35,000 نفر کشته خواهیم داشت و حدود 500,000 نفر هم مصدوم. یعنی یک جنگ تمام عیار توی فضای زندگی اجتماعی حاکمه. این یعنی چی؟ یعنی وضعیت ناصل. مفهوم صلح میخواد چه کار کنه؟ به عنوان مفهوم انتقادی میخواد ما رو یک حس رهایی بخشی بده، رهایی از این خشونت هایی که تو جاده، تو خونه ها، تو خیابون ها، توی سازمان های اداری، توی موقعیت های بلبشو ما برای خودمون ایجاد کردیم. برای خودمون ایجاد کردیم منظورم یک اراده گرایی نیست. این نیست که تصمیم گرفتیم در بلبشو زندگی کنیم. البته خاقانی شرح دقیقی میده که موقعیت های بلبشو به این دلیل تداوم پیدا میکنن که منافع گروه های بزرگی در اون موقعیت داره تضمین میشه. این پیوند بلبشو با منافع گروه ها باعث میشه که موقعیت بلبشو طبیعی جلوه داده بشه. بگیم که خب ما ایرانی ها یک نوع روحیه سازگاری داریم، گویی زیستن در موقعیت بلبشو طبیعت ماست و انواع تئوری ها رو به خدمت میگیریم تا بگیم ایرانی ها دروغگو هن، تنبل هن، حق باز هن و و و و چیزهای دیگه. تیپ های اجتماعی که خاقانی شرح میده، زرنگ، رند، کارچاخ کن، مردمدار، شش تیپ اجتماعی رو اصلا تفکیک میکنه که در موقعیت بلبشو زندگی میکنن. اینها موقعیت های خشونت هن، موقعیت های ناصلح هن. بلبشو چون باعث میشه که جامعه اون عدالت اجتماعی حدشدار بشه، قطبی بشه، جامعه اون در واقع تبعیضه های جنسیتی، قومیتی، زبانی و مذهبی خودشو تداوم بده و گروه های فرادست بهرمند بشن. مسئله صلح رو اگه بخوایم از این زاویه نگاه کنیم، در واقع دیگری ما اینجا فقط مسئله غرب یا عثمانی یا اسلام یا اهل سنت و و اینها نیست. دیگری های اجتماعی هستند که تو فضای موقعیت بلبشو به صورت الگوهای پایداری تداوم پیدا کردن، قاعده مند شدن، نوعی نظم در بی‌نظمی ایجاد کردن. مسئله صلح در ایران معاصر از درون موقعیت‌های خرد اجتماعی، روابط میان گروه‌ها، میان افراد به وجود میاد. صلح رو و ناصلح رو من از لحاظ مفهومی ماهیتاً در اون در برداشت انتولوژیکش به لحاظ هستی شناختی نوعی رابطه میدونم. به لحاظ اپیستمولوژیکش گفتم یه گفتمان، یه شیوه نگریستنه. به لحاظ انتولوژیکش من اون رو نوعی رابطه میدونم. وقتی از صلح صحبت میکنیم به عنوان وضعیت انسانی، یعنی وقتی که روابط میان گروه ها، انسان ها مبتنی بر نوعی آرامش، نوعی پذیرش و تحمل، نوعی مدارا، نوعی همدلی و همزبانی، نوعی مشارکت و تعامل، نوعی همسخنی. این البته شاید به ذهن ما برسه که داریم شاعرانه حرف میزنیم. نه، واقعا مسئله شاعرانه نیست. مسئله اینه که آدم ها تو زندگی اجتماعی خودشون باید با هم باشن. پس مسئله صلح و ناصلح درباره این بینگ توگدر هست، چگونه با هم بودنه. مسئله کوچکی نیست نحوه با هم بودن. نحوه با هم بودن مسئله بسیار بسیار بنیادی است. شاید از بنیادی ترین مقولات زیست اجتماعی ما این با هم بودن هاست. خب ببینید، در ایران معاصر ما چطور بلبشو رو برساخت تاریخی کردیم. بلبشو نام دیگر موقعیت های ناصلحه. چطور در سازمان اداری و بوروکراسی، چطور به کمک تکنولوژی ها، از انرژی ها بگیریم تا اتومبیل ها، تا موبایل ها، تا چیزهای دیگه، در واقع موقعیت های ناصلح رو برساخت کردیم، ایجاد کردیم. به اعتقاد من چند نکته کلیدی اینجا وجود داره. چون 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم، 1 روب دیگه، خب پس بهتر. خب ببینید، چطور ما اینا رو به اینجا رسیدیم؟ حالا من خیلی جزئیات تاریخی و اجتماعی رو باید بحث کنم، اونها رو کنار میذارم تا بتونم اون چیزی که مورد نظرم بود رو بگم. یعنی میخواستم بگم ما در صورتبندی مسئله صلح باید بتونیم به نوعی مسئله رو تعریف بکنیم که این مسئله قابل حل باشه. در غیر این صورت ما گرفتار یک نوع ذات اسنشیالیزم و ذات پنداری در مورد وضعیت اجتماعی میشیم که اساساً امروزه این نوع تفکر فاقد اعتبار و ارزش هست. یا اساساً یکی از مفهوم مسئله استفاده کنیم. مسئله جایی به کار میره که در رو داشته باشه، امکان برون شد از اون حتی دشوار وجود داشته باشه. مسئله در همین کتاب با دیگری خودش روایت بحث‌های مختلفی کرده که این برون شد رو چطور می‌بینه. به اعتقاد مسئله اینه که ما می‌تونیم از این وضعیت بیرون بیایم. او ارجاع میده به منابع و بازخوانی انتقادی منابع فرهنگی ما، عرفان و دین و ادبیات فارسی و تجربه‌های تاریخی که با جزئیات وسیع اینها رو شرح میده، البته نقادانه نه ستایشگرانه، که ما میتونیم اونا رو بازخوانی انتقادی کنیم به عنوان رسیدن به زبان جدیدی که دیگری رو به عنوان امری که قابل تحمل زیست پذیره گفتگو میشه باهاش کرد دنبال بکنیم. اما من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم مسئله صلح رو در ایران روایت بکنیم به نحوی که این موقعیت بلبشو رو بتونه حل بکنه، به چند الزام تاریخی نیاز داریم. یکی این که من فکر نمی کنم در کوتاه مدت این مسئله دستیافتنی باشه. چه روایت مصطلح بگیم چه روایت دیگران، این حداقل 400 سال طول کشیده این موقعیت بلبشو یا ناسور بنیانهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی خودش رو پیدا کرده. خب طبیعتاً 400 سال نمیتونه توی 2 سال، 3 سال، 5 سال منحل بشه یا در واقع آندوین بشه و ما اون رو در واقع رهاش بکنیم. با سخنرانی و با کتاب نوشتن و اینها هم نمیتونیم کاری در کوتاه مدت انجام بدیم. به همین دلیل من فکر میکنم همونطوری که بر ساخت تاریخی موقعیت بلبشو، موقعیت ناسول یک روند تاریخی 400 ساله از صفویه تا به الان بوده، موقعیت صلح هم نیازمند، نمیگم 400 سال در فضای ارتباطی و شبکه‌ای امروز، ولی چند دهه زمان میبره اگر عوامل دیگه که بحث میکنم امکان پذیر باشه، یعنی فراهم بشه. نکته دوم، من فکر میکنم شرط زیستن در موقعیت صلح اینه که آگاهی انتقادی ما به موقعیت ناسل افزایش و ارتقا پیدا بکنه، اون هم به صورت یک مفهوم در حوزه عمومی، نه به عنوان مفهومی که فقط دانشگاهیان باش رساله بنویسن، مقاله بنویسن، کتاب بنویسن و توی همایش هایی که 20 نفر دور هم جمع شدن بخوان در موردش حرف بزنن. لازمه این کار اینه که اون آگاهی، اون در واقع آگاهی دیدگاهی بتونه تو نظام آموزشی به طور خاص و برنامه درسی ما راه پیدا بکنه. متاسفانه مطالعاتی که در مورد کتاب‌های درسی تا حالا انجام شده که در درسی ایران توی این سال‌های اخیر تقریبا اجماع وجود داره که کتاب‌های درسی مبتنی بر مدارا و تحمل دیگری و در واقع نگاه نقادانه به موقعیت‌های ناسل نیست. به هر حال تعصب و غیرت و حمیت و شجاعت و این مفاهیم در کتاب‌های درسی ما به طور گسترده‌ای رواج داره. اشکال گوناگون در واقع دیگر ستیزی در متن‌های ما هست. یعنی به جای اینکه ما به طرف دیگر پذیری حرکت کرده باشیم و نظام آموزشیمون به طرف دیگر ستیزی داریم سوق پیدا می‌کنیم. لازمه این که ما بتونیم موقعیت‌های ناسل رو نقادانه باش مواجهه پیدا بکنیم اینه که در نظام آموزشی، در فضای دانشگاهی در حوزه عمومی زبان نقادی نسبت به دیگر ستیزی ها شکل بگیره، من این رو نمیبینم. یعنی حداقل در فضای رسانه رسمی و در نظام دانش رسمی کشور، اون به تعبیر مایکل اپل افیشل نالج، در اون دانش رسمی، دانش اداری، دانش رسمی که رواج پیدا میکنه به طرف دیگر پذیری نیست. این حداقل چیزی که میشه گفت. بنابراین شرط این که مسئله صلح تبدیل بشه یک مسئله همگانی، آگاهی انتقادی است نسبت به دانش رسمی، آموزش رسمی و رسانه هایی که دارن دیگر ستیزی رو گسترش میدن. و نکته دیگر، توجه به مسئله صلح در اون خورده روایت هاست که اشاره کردم. یعنی صلح تا زمانی که در روایت های بزرگ ببینیم یا محدود بشیم به روایت های بزرگ و متوجه نشیم که داریم در خیابان هامون نوعی خشونت انبوه رو تولید میکنیم و به خصوص اینکه جامعه مدنی ما نسبت به اون حساس نشه، اون حساسیت صلح اون اگه شکل نگیره ما بحران داریم. من بعد از اینکه آمار پلیس اومد جستجو کردم ببینم چقدر ما NGO چقدر گفتگوی دوزه عمومی راجع به تصادفات جاده‌ای داریم. به جز دو تا کتاب و چند تا مقاله و البته انبوه خبرها که خبر دیگه فقط پلیس اعلام میکنه حادثه پیش، چیز دیگه توی جستجو نتونستم پیدا بکنم. از آقای اعظم‌بگی که کسی که در مورد کتاب جنگ جاده‌ای رو نوشته گفتگو کردم ببینم که او کار کرده NGO می... گفت یک NGO بود، اونم چون هیچ حمایتی نشد تعطیل شد. یعنی ما برای محیط زیست NGO داریم، برای زنان NGO داریم، برای بیماری ها NGO داریم، اما برای خشونت خیابانی که صدها هزار مجروح و چندین هزار کشته در سال داره هیچ فعالیت مدنی نداریم. یعنی فضای مدنی ما نسبت به این خشونت انبوه چشمشو بسته. نوعی کوربینی در صلح وجود داره الان تو جامعه. خب همچنین کوربین جنسیتی، کوربین زیست محیطی، نوعی کوربینی صلح وجود داره. یعنی گویی طبیعی میپنداریم که 35,000 نفرمون تو جاده کشته بشن یا 500,000 نفرمون مصدوم بشن و حالا پیامدهای اجتماعی دیگر اون. به همین نسبت میخوام بگم لازمه اینکه مسئله صلح گسترش پیدا بکنه، در جامعه حساسیت پیدا بکنه، باید اون خورده روایت های موقعیت های ناصلح در حوزه مدنی، حوزه عمومی گسترش پیدا بکنه. که من فقط در مورد جاده ها نمیدونم، یعنی مسئله جاده ها نیست، ما اشکال در واقع بزرگتری از خشونت ها رو داریم که مثال دیگش خود مسئله اعتیاده که میدونید که تقریبا 20 ساله که ایران بالاترین میزان اعتیاد در جهان رو داره. 3 میلیون معتاد ما داریم حداقل، و این اعتیاد خودش انبوهی از خشونت ها رو در سطح خرد برای زندگی اجتماعی چه توی خانواده چه توی شهر و غیره ایجاد میکنه. مسئله دیگه از خرده روایت ها آگاهی انتقادی نسبت به ماهیت کلان شهری شدن جامعه است. زیمل به ما میگفتش که کلان شهر عصبیت میاره و امروز مطالعات روانشناسی شهر گسترش پیدا کرده و اینو تایید میکنه. جامعه وقتی که به طرف کلان شهری شدن حرکت میکنه، درسته خیلی اتفاقهای مهمی در کلان شهر به وجود میاد، ولی این اتفاقات بزرگ از نظر خلاقیت، از نظر گسترش امکانات، تکنولوژی ها، خود تراکم جمعیت به تعبیر ادوارد سوجا، تراکم جمعیت خودش یک نیروی بزرگ در شکل دادن و ساخت دادن زندگی اجتماعی است. ما مسئله تراکم جمعیت توی فضاهای کلان شهری، این شهر تهران بالای 10 میلیون نفر، اصفهان حدود 5، مشهد و اصفهان حدود 5 میلیون نفر، ما حدود 10 شهر کلان شهری شده داریم. 50% جمعیت کشورمون، جمعیت شهری کشورمون کلان شهر زندگی میکنن. یعنی موتور بزرگی به نام کلان شهر داره تولید عصبیت میکنه. برای همین هم از مؤسسه گالوب سال گذشته و سال قبل از اون ایران رو عصبی ترین کشور دنیا نامید. عصبیت خورده روایتی از موقعیت های ناصلحه که کلان شهر و کلان شهری شدن مولد اونه. اما ما آگاهی به این و حساس اون کوربینی صلح که اسم بردم در واقع اینجا هم هست، یعنی ما متوجه نیستیم که کلان شهری شدن یعنی عصبی شدن جامعه. حالا این معناش این نیست که جلوی کلان شهری شدن بگیریم، معناش اینه که اگه بدونیم که کلان شهری شدن فقط ساختن ساختمان‌های بیشتر یا افزودن تراکم جمعیت در یک نقطه سرزمینی نیست، کلان شهری شدن در واقع همراه با زایش فرم‌های جدید ناصلح یا خشونت، چه فیزیکی چه نمادین. معنای این حرف اینه که در توسعه شهری و مدیریت شهری باید ما از منظر صلح سیاست‌های توسعه شهری رو فهم پذیر کنیم. این اتفاق نیفتاده هنوز. ما هنوز از منظر صلح به مقوله توسعه شهری و کلان شهری به عنوان یک روند بزرگ شکل دادن جامعه نگاه نمی کنیم. خب ببینید، عرض کردم مسئله صلح رو چگونه میشه فهم پذیر کرد که راه برون شد داشته باشه؟ از راه نوعی چیزی که اولریش بک و گیدنز به اون میگفتن که critical modernization، نوسازی انتقادی جامعه. ما تو دوره معاصرمون نوسازی رو نقادانه نفهمیدیم، یعنی چه صنعتی شدن باشه، چه شهری شدن باشه، چه بوروکراتیک شدن جامعه باشه، چه چیزهای دیگه. این فهم نقادانه روندهای نوسازی معناش اینه که لازم نیست نوسازی رو کنار بذاریم. احتمالاً راهبرد بدیل تمام عیار دیگه نیست. آقای مصلح هم در پایان بحث خودشون تو این کتاب خیلی خوب توضیح دادن که واقعا نمیتونیم به جنگ جهانی شدن و روندهای اون بریم، چون این موقعیتی که جهان داره توش زیست میکنه. اما کاری که میشه کرد همون نوسازی انتقادی است. اولریش بک در مورد جامعه مخاطره صحبت میکنه، ریس سوسایتی، او هم به ما همینو میگه، میگه جامعه داره به طور ساختیافته تولید انبوه خطر میکنه. این خطرها اسم دیگهش ناصلحه، خشونته، خشونت علیه بدنها، علیه جنسیت، علیه گروهها، علیه کودکان، علیه زنان. مخاطره های مصنوعی یا صنعتی یا ساخته شده، یعنی دیگه اینجا نه کار خداست نه کار طبیعت. اون چیزی که داره خطر رو تولید میکنه سیاست ها، ایدئولوژی ها، دانش ها، تکنولوژی ها و به طور کلی انسان ها هستن، به تعبیری که به کار میبره. چه کار میتونیم بکنیم در این موقعیت جامعه مخاطره آمیز؟ داشتن بینش نقادانه. بینش نقادانه به کمک چی؟ مفهوم صلح خودش مفهوم انتقادی اشاره کردم. اگر کسی بتونه صلح رو به مفهوم انتقادیش بفهمه و نه یک مفهوم شاعرانه، اون موقع این سوالها براش به وجود میاد که توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه دانشگاهی، توسعه شهری و هر نوع نوسازی در هر عرصه دیگه از منظر صلح چگونه باید نقادانه ارزیابی و سنجشگری بشه. اون چیزی که الان توی جامعه ما احساس میشه کم وجود داره اینه که یا دانش‌های ما، فرم دانش ما به حد کافی نقادانه نیست، یا این که اونجایی هم که نقادانه صحبت میکنیم نوعی پارگی و انفصال میان زبان دانش با زبان حرکت و مدیریت جامعه است و خود این یک شکلی از ناصلحه. نوعی گویی یک دیگری اینجا زاده شده که گویی دانش رو به طور کلی داره غیریت سازی میکنه، فلسفه رو غیریت سازی میکنه، علوم اجتماعی رو غیریت سازی میکنه. گویی اینا همه بیگانه هستن. و همین دلیل مسته در این کتاب خودش با دیگری فصل رو اختصاص میده به این که باید گفتگویی رو ایجاد کنیم بین فرم دانش با فرم سامان اجتماعی و ببینیم که چطور میتونیم علم رو بفهمیم، چطور میتونیم دانش رو بفهمیم. چون تا زمانی که ما به عنوان دیگری تو این سالن جمع شدیم داریم از صلح صحبت میکنیم، سخن ما ناشنیده میمونه و ما در واقع اثری تو جامعه نداریم. مسئله صلح در ایران زایش انواع دیگری های خرد و کلانه که در تمام زندگی روزمره تا زیستشان های ما تا حوزه سیاست بست پیدا کرده. راه برون شد از این مسئله اینه که مسئله رو این گونه بفهمیم که ما نیاز به زبان جدید، حساسیت جدید، دانش جدید و نگاه و آگاهی انتقادی هستیم که صلح رو بتونه پیشگام این نگاه نقادانه قرار بده. خیلی ممنونم که به این صحبت‌ها گوش دادین. شاد باشین. خودتون تشریف کنین.
پرسش‌های مطرح شده که من بعد از سخنرانی خانم دکتر پارساپور میخوام که این گفتگوهای به شکل پرسش و پاسخ انجام بگیره. خانم دکتر پارساپور سخنرانیشون با عنوان
خانم دکتر کجان بگی تشکر. شما اینجا من شما ندیدم. ببخشید.
ادبیات پایداری در میانه جنگ و صلح.
بفرمایید.
ازشون دعوت
می‌کنم
که حد اکثر مدت 40 دقیقه حد اکثر سخنرانی خودشون رو ایراد بکنم.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. خدمت همه مستمعین گرامی، استادان، سروران و همکاران عزیزم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم در فرصتی که هست بتونم اون نگاه و اون در واقع تزی که در ذهنم هست خدمتون ارائه بدم و اگر لازم بود بعدها بخشایی که به نظر میاد که قابلیت گسترش داره و توضیح بیشتر بعدها اون رو تکمیل بکنم. فضا کاملا متفاوت هست از آنچه که جناب آقای دکتر فاضلی ارائه کردن و امیدوارم که بتونیم هممون فضای ذهنیمون رو یک باره تغییر بدیم و به هر حال نگاه میان رشته‌ای داشته باشیم به امر صلح و جنگ. بحث جنگ در واقع از آغاز خلقت بوده تا پایان خلقت. روایت هایی که در مورد آفرینش نقل شده در ادیان، مکاتب، اسطوره ها به نوعی آغازش با یک جنگ بوده، مثل جنگ نور و ظلمت، اهورا و اهریمن، حق و باطل، آدم و شیطان، قابیل و هابیل، و هر حال یه جنگ اون آغاز بوده و انتهای در واقع خلقت هم در بعضی از ادیان با جنگ تمام میشه، مثل مثلا فرض کنید جنگ سفیانی یا آرماگدون که در مسیحیت هست که بعدش دیگه منجی میاد و بعدش هم در واقع پایان جهان هست. این سایه جنگ در طول تاریخ بر سر انسان‌ها بوده و چه تمدن‌هایی رو که نابود کرده و ما نمیتونیم تخیل بکنیم، تصور بکنیم که اگه این تمدن‌ها همچنان بودن وضعیت بشر امروزی به چه شکل بود. هنوز همین سایه جنگ هست بر سر بخش قابل توجه از انسان‌ها بر روی کره زمین، بسیاری از کشورها و همینطور بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان صرف بحث جنگ میشه و دفاع و سلاح‌های جنگی. اما من بحثم در مورد ادبیات هست و نگاه ادبیات به مسئله جنگ. رویکردهای متفاوتی در ادبیات به مسئله جنگ هست که هر کدوم در نوع خودش قابل تأمل هست. مثلا رویکرد عرفانی به بحث جنگ که مثلا مولوی داره به جنگ، یا رویکرد حماسی که شاهنامه و فردوسی در شاهنامه فردوسی به جنگ داره، و حتی مثلا یک رویکرد عاشقانه خیلی محدودی که در آثار نظامی ما می‌بینیم به بحث جنگ که خودش در نوع خودش خیلی زیباست. همینطور بحث‌های رویکردهای تاریخی که در واقع در به جنگ، جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. ولی من به این رویکردها کاری ندارم، در زمینش هم کارهای متنوع انجام شده. من میخوام به خود بحث جنگ و همه جنبه هایی که داره در آثار ادبی نگاه بکنیم. ما برای مقوله جنگ ژانرها و نوعهای ادبی اصلا داریم به صورت خاص، مثل حمله نامه ها، مثل فتح نامه ها، مثل ظفر نامه ها و شاهنامه ها. اینها در واقع آثاری هستن که به جنگ ها در یه برهه یا حتی جنگ هایی که به یه فاتح اختصاص داره میپردازن. بعضی از این آثار حتی به سفارش اون فاتح، اون شاه در واقع شکل میگیرن. برای مثال تیمور گورکانی خودش دستور میده به نظام الدین شامی که بیا و فتوحات من رو در واقع به نگارش در بیاد. یا نوه او هم باز یه هم ظفرنامه نظام الدین شامی رو داریم، هم ظفرنامه شرف الدین علی یزدی که دوتاییشون در واقع میان شرح فتوحات میکنن. غیر از اینها ما گاهی اوقات قصاید مدحی داریم که به جنگ های یک سلطان میپردازه و او رو مدح میکنه که تو فلان جنگ تو رفتی فلان سرزمین رو فتح کردی و اینقدر کشتی، اینقدر زخمی کردی و اینقدر غارت کردی. مثل مثلا فرض کنید که شعری که فرخی داره در مورد سلطان محمود، آغازش این هست که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دگر. در اونجا شروع میکنه و در واقع حمله محمود و غارت او رو در سومنات توصیف میکنه. من ابیاتی رو انتخاب کردم تا ببینید رویکرد شاعر به جنگ در این گونه اشعار چگونه است و چه تصویری از جنگ به ما ارائه میده. در این شعر من ابیاتشو از وسطاش انتخاب کردم، اگر میبینید که تغییر میکنه علتش هست. به سند و هند کسی نیست مانده کان ارزد که از آن تو شود آنجا به جنگ یک چاکر. خراب کردی و بی مرد خاندان بهین، مگر کنی پس از این قصد قانه قیصر. یا در شعر دیگه میگه برهمنان را چندان که دید سر ببرید، بریده به سر آن که از هدا به تابت سر. زخون کشته که از آن بتکده به دریا ران، چو سرخ لاله شد آبی چو سبز سیسنبر. ز بت پرستان چندان بکشت و چندان بس که کشته بود و گرفته ز خامیان بکتن. میبینید که در واقع شاعر با بزرگ جلوه دادن این جنگ، متعدد جلوه دادن کشته ها، غارت ها، به نوعی برای اون فاتح افتخار آفرینی میکنه و او هم بهش صله میده. نگاه به جنگ چنین نگاهی هست. شما در کتابهای تاریخی هم همین میبینید، تو ظفرنامه هم همینطوره، تو جهانگشای جوینی هم همینطوره. به راحتی کشته ها و اینها رو در واقع بزرگ نمایی میکنن. اما نکته اینجاست، مثلا در جهانگشای جوینی، حالا ما بگیم این چطور توجیه میکنه این کار رو و این زشتی رو واسه اون بزرگ، برای خودشون توجیهاتی دارن. الان نمونش رو اینجا دیدید که در واقع میگه این جنگ به خاطر هدایت بود، به خاطر از بین بردن بتکده ها بود و در واقع توجیه میکنه. نمونه دیگرش رو ما در جالب هست در خود جهانگشای جوینی میبینیم. اونجا از قول یکی از کسانی که فرار کرده از بخارا و اومده بهش میگن چه خبر بود بخارا که فرار کردی؟ در یک جمله خیلی موجز تمام این جنایت ها رو میگه. میگه که آمدند و سوختند و خراب کردند و، البته بذارید این جمله رو بگم یه وقت خراب نکنم جمله رو، آمدند و نه خوردن آخرشه که اون غارت میکنن، آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.
به اشاره میکنه به غارت و سوختن و اسارت و بعدم گذاشتن و رفتن. یعنی اینها وقتی که جنگ میکردن نه تنها انسانها رو میکشتن، اثری از بناها، ساختمانها و حتی خودشون بس زیست محیطی هم اینجا اشاره بکنن، یعنی هیچ موجودی دیگه اونجا زنده نیست. و اونجا در واقع جهانگشا، در واقع جوینی، یه عبارتی رو از قول چنگیز میگه که در واقع میخواد توجیه بکنه این جنایت‌های جنگی. اونجا من از قول خود، عبارت خود جوینی میخونم. میگه چون چنگیز خان از شهر بیرون آمد، به مصلای عید رفت و به منبر برآمد و عامه شهر را حاضر کرده بودند. خطبه سخن بعد از تقریر در آن آغاز نهاد که ای قوم بدانید که شما گناه‌های بزرگ کردید و این گناه‌های بزرگ بزرگان شما کردند. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل میگویم. سبب آنکه من عذاب خدایم. اگر شما گناه‌های بزرگ نکردتی، خدای چون من عذاب بر سر شما نفرستاد. این عبارت‌ها که من مکافات الهی هستم، یا در کتاب‌های دیگه اینها تقدیر الهی هست، یا برای هدایت افراد هست، توجیه کننده این همه قتل و جنایت و جنگ میشه در کتاب‌های تاریخی و اشعار متی. اما یه اتفاق، این وضعیت در واقع نگاه به جنگ هست در متونی که به هر حال سفارشی است. البته در خود شاهنامه وقتی ما نگاه می‌کنیم، فردوسی نگاه خاصی، با اینکه اثر اثری که تم سراسر جنگه، ولی اونجا در واقع فردوسی جنگ رو در مقابل خردورزی میدونه و کسی که جنگ طلبه و پیش از گفتگو بخواد سراغ جنگ بگه بره، انسان بیخرد میدونه. من راجع به اون صحبت نمی کنم. من میخوام بگم تغییر و تحولی که بعد از جنگ جهانی اول افتاد و متون ادبی نگاهشون به جنگ یک شکل دیگه شد، این بود. جنگ جهانی اول وقتی در گرفت، حدود 40 میلیون آدم کشته شدن، زخمی شدن و ناپدید شدن، حدود 39 میلیون آدم. این گستره جنگ و جنایاتی که اتفاق افتاد، جنایاتی که واقعا برای اولین بار بمباران کردن شیمیایی و به اون وسعت، نگاه انسان رو به خودش، واقعا به انسانی که این همه مراحل رو طی کرده تا به چنین تمدنی رسیده، تغییر داد. اما اتفاقی که افتاد این بود، به خاطر این گستره جنگ، بسیاری از این کسانی که جنگ رو درک کرده بودند، اینها شروع کردن خاطره نویسی. ببینید، ما در گذشته اون کسی که می نویسه، این خودش در حاشیه جنگه، یعنی این که حالا یا سفارش میشه یا طرف شاهی بهش میگه یا نویسنده، این خودش جنگ رو به اون شکل درک نکرده، خودش مبارزه نکرده، خودش جنگ رو نزدیک نده. ولی اینها کسانی بودن که در درجه اول خودشون شاه و فرمانده و بزرگ لشکر و اینها نبودن که تاج و تخت و مقامشون در معرض جنگ قرار بگیره. انسان‌های عادی بودن، یه سرباز عادی که فرستاده شده به جنگ، یا یه آدم عادی که جنگ اومده سراغش و اومده و داره در واقع اومده تو خونش جنگ. اینجا بود که اگر این سرباز، این آدم قلم به دست بگیره، اون موقع است دیگه از خود جنگ می‌نویسه و جنگ رو با همه زشتی‌هاش، با همه سختی‌هاش روی کاغذ میاره. اینجا بود دیگه در واقع ادبیات تصویر واقعی جنگ رو با اون گونه که با گوشت و پوست و استخون نویسنده لمس شده بود رو به ظهور می‌گذاره. غیر از خاطره نویسی‌ها، آثار ادبی شگرف و بزرگی شکل می‌گیره. از جمله کتاب در جبهه غرب خبری نیست، اریش ماریا رمارک. این کتاب که یکی از برجسته ترین آثار ضد جنگ هست، توسط یک آلمانی نوشته میشه. رمارک خودش 6 هفته بیشتر در جبهه نبوده، ولی آثاری که جنگ روی او گذاشته تا پایان عمر، او یک شخص افسرده و ترس ترسو اینا در وجودش میمونه تا پایان جنگ. این کتاب رو که می‌نویسه که در جبهه غرب خبری نیست، از زاویه دید اول شخص یک نوجوانی که به تحریک معلمش با همکلاسی‌هاش به جبهه میره، با حس وطن پرستی، وطن دوستی، با اون شعارهای بلندی که اونها میدادن، این میره در جبهه و بعد وقتی که وارد جبهه میشه یک دفعه با واقعیت جنگ و زشتیش مواجه میشه و در این داستان در واقع سعی میکنه رمارک اون زشتی جنگ رو به ما منتقل میکنه. این اثر در زمان آلمان نازی توسط اونها سوزونده میشه و اثری در واقع مضر برای رزمندگان دونسته میشه و در واقع حذف میشه، ولی به عنوان یک شاهکار قلمداد میشه. این در واقع چنین اثری در دل در خود جنگ داره به تصویر میکشه، اما بعضی از آثار دیگه هستن که حواشی جنگ و مثلا پشت جبهه داره چه اتفاقاتی میفته، یا یه اثری هستش که بعد از جنگ، تمام شدن جنگ، مثلا اثری که هست به اسم تفنگت را زمین بگذار. این اثر در واقع دالتون رومبو که در واقع او آثار هم نوشته، هم رمانش، هم در واقع فیلمنامه های ضد جنگه، به خصوص این اثرش که تفنگت را زمین بگذار که یک سرباز آمریکایی به اسم جو رو نشون میده که این از جنگ جهانی اول برگشته و همه اندامهاش رو از دست داده، نه دست داره، نه پا داره، نه حواس داره، هیچی تنها و هیچ نوع ارتباطی با پرستارش نمیتونه بگیره و تنها کاری که میتونه بکنه فکر کردنه، که بعضی از در واقع منتقدین اون رو میگن سوژه دکارت که من میاندیشم پس هستم، فقط توان اندیشیدن داره. و بعد این در واقع داستان بیان اینو میکنه که این چطور به پوچی میرسه، بعد دوباره امیدوار میشه، ایمان میاره و بعد این که ما میگیم با مرگ دست و پنجه میکنیم، با زندگی رشته دست و پنجه نرم میکرد و دست آخر هم دیگه تصمیم میگیره بمیره. منظور اینها، این آثار زشتی جنگ رو کاملا نشون میدن و حالا به هر دلیل یا هر بهانه. نکته مهم این هست، ببینید یک تصویری هست تو اینترنت هم میتونید سرچ کنید، این تصویر نشون میده، برگردم ایران، از کشته های جنگ ایران و عراق، از کشته هایی که روی هم انباشته شدن و بعد جمله زیرش نوشته که اشتباه نکنید که کشته های عراقی رو با شهدای ایرانی اشتباه نگیرید. خب ما یه نگاهی ایرانی میتونیم به این تصویر داشته باشیم، بگیم چه خوب پس این عراقیه، یه نگاه عراقی میتونیم داشته باشیم بگیم وای، یک نگاهی داشته باشیم فراتر از این، نگاه انسانی، بگیم ببین وای، ببین انسان به کجا میرسه. این سه تا نگاه رو همزمان شما لحاظ بکنید. من اینو خدمتتون میخوام عرض بکنم، بعد نکته آخرم رو که عرض میکنم همه اینا رو توضیح میده. ما در آثار جنگ تحمیلی خودمون دقیقا این چند نوع رو داریم، آثاری که در واقع در امتداد اتاقهای جنگ هستند. به قول بلقیس سلیمانی انگار نویسنده قلم رو گذاشته زمین و در واقع تفنگ رو برداشته. یه شعری قیصر امینپور داره، قیصر در واقع شاعری هستش که خودش در جبهه ها بوده، پشت جبهه هم دیده، لمس کرده آبادان رو. این اون موقع زمان جنگ شعری رو میگه که من یه بخشی از اون شعر رو خدمتون ارائه میدم که دقیقا همین صحبتیه که بلقیس سلیمانی مطرح میکنه. میگه میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمیشود، دیگر قلم زبان دلم نیست، گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست، باید سلاح تیزتری برداشت، باید برای جنگ از لوله های تفنگم بخوانم. میبینید که در واقع عملا میگه من نمیتونم با واژه ها شعر بگم، با شلیک در واقع با صدای تفنگم میخوام شعر بگم. این شعرها ادامه اتاق جنگ هستن، همون رسالت رو به عهده دارن و در جای خودش ارزشمند. اما حرف من امروز اینه، شاهکارهای ما در واقع پس این که موضوعشون جنگه سخنی غیر از صلح ندارن. شاهکارهای ما کمک میکنن به من و شما که ما زشتی جنگ رو با همه پوست و گوشت و استخونمون لمس کنیم. ما در همین حوزه ادبیات دفاع مقدسمون، ادبیات پایداریمون، همه این آثار رو داریم. اما من میخوام از احمد دهقان صحبت بکنم، کسی که از 15 سالگی توی جبهه جنگ بود، یعنی درست همون نکته‌ای که عرض کردم، خودش تو جبهه بوده. خب این یک کتابی داره به اسم من قاتل پسرتان هستم. یکی از داستان‌های این کتاب، مجموعه داستانه، یکی از داستان‌هاش با همین عنوان من قاتل پسرتان هستم درباره یک رزمنده‌ای هست که با دوستش که ازش خاطرات بسیار زیادی داره بر توی شب حمله مجبور میشن از رودخانه عبور کنن. زمانی که از رودخانه عبور میکنن تیری به گلوی دوستش میخوره و این دوستش به خاطر این وضعیت خرخر بدی داره و صدای بلندی داره و این خرخر موجب میشه که در واقع لو برن. این اتفاقا این واقعیته که این به داستان افتاده، این قضیه قواس هاست و این فرماندهش بهش میگه اینو ساکتش کن، این هر کاری میکنه صدای این کم نمیشه تا جنگ به یک موقعیت حساسی میشه و این مجبور میشه که دوستش رو زیر آب بکنه و در مجلس ترحیم دوستش هم شرکت میکنه، میخواد بره جلوی پدرش بهش بگه روش نمیشه، آخر نامه مینویسه و در آخر میگه قاتل پسر شما عراقی نبوده، من بودم. اینجا در واقع نویسنده داره یک کار خیلی عجیبی انجام میده، یک کار عجیبی انجام میده، میخواد بگه که یه رزمنده با اون همه آمار و آمال و آرزو یک لحظه احساس خودش احساس قاتل بودن به خودش دست میده و خودش رو با این عنوان میگه. اینا در واقع کاریه که ادبیات داره میکنه. ما از همین قیصر سالها بعد که جنگ تمام میشه و قیصر برمیگرده به دنیای خودش، شعری داریم با عنوان طرح صلح. شما این شعر رو مقایسه با اون شعرش بکنید که حتما شنیدین، شعر بسیار معروفتر از شعر قبلش هم هست. شعر اینه: شهیدی که بر خاک میخفت، شهیدا، ببینید شهید یعنی آرمان سر جاش هست، شهیدی که بر خاک میخفت چنین در دلش گفت، اگر فتح این است که دشمن شکست، چرا همچنان دشمنی هست. شما تعریف فتح رو میگیرید، این که دشمن شکست، اما تعریفی که قیصر اینجا میگیره اینه که دشمنی از بین بره. شهیدی که بر خاک میخفت، سرانگوش در خون میزد و مینوشت دو سه حرف بر سنگ، به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که بر جنگ. خیلی فاصله ایجاد میکنه این حرف اضافه در با حرف اضافه بر. او امیدواره که نه تنها ما در جنگ پیروز شدیم، امیدواره روزی ما بر جنگ پیروز بشیم. حرف من حالا اون نکته مهمی رو که میخوام اینجا عرض بکنم، اینجا حرف من به هیچ وجه زیر سوال بردن حماسه مردانی نیست که در مقابل جنگ و جنگجویان ایستادن. به همشون احترام میذاریم چون اونها به خاطر من و شما و به خاطر صلح رفتن و تو همون محیطی که با همین وحشتناکی حضور پیدا کردن برای مقابله جنگ. حرف من چیز دیگریست، حرف من رسالت ادبیات هست. رسالت ادبیات چیز دیگریست. من برای اینکه این رسالت رو واضح بیان بکنم، یک نکته رو از خانم هانا آرنت میدم، فیلسوف بزرگ آلمانی که خودش تا در واقع تا معرض کشته شدن و در واقع اون بحث هولوکاست تا اونجا پیش رفت، ولی خب نجات پیدا کرد، بعد هم فیلسوف بزرگی شد و در واقع بعدها چند دهه بعد خودش در واقع با خواست خودش گفت برم در دادگاه اون
افسر جانی آلمانی شرکت بکنم، آیشمن، که در واقع فکر میکنم 400 هزار انسان رو از بین برده بود. گفت برم ببینم لحاظ اخلاقی این چه وضعیت داره، چه وجدانش در عذاب نیست. وقتی که رفت در دادگاهش حضور پیدا کرد، یک کتابی نوشت، آیشمن در اورشلیم، که این در این کتاب دو تا نکته رو بیان میکنه که یکیش مربوط به این، میگه من در این هیچ احساس پشیمانی عذاب وجدان نکردم در این. و بعد در تحلیل خودش دو تا میگه، اولا این آنچه که انجام داده بود در چارچوب بوروکراتیک و واقع نظامی خودش کار درستی میدونست، میگه من کار سازمانی رو انجام دادم، انجام وظیفه کردم و هیچ احساس بتیم. نکته دومش که بحث ما برمیگرده این هست که او میگفتش که این هیچ تخیل، درک و تصویری از وضعیت مقتولان نداشت، کسانی که داشت باهاشون در واقع اون جنایت رو انجام میداد. ادبیات کاری که میکنه قوه تخیل ما رو میبره بالا، درک دیگری. این درک دیگری کاریه که هنریه که از هنر و ادبیات برمیاد و من تصور میکنم کار ادبیات این هست که این درک رو به من بده که اگر روزی خواستم در نقش یک فرمانده، در نقش یک جنگجو جنایتی رو انجام بدم، تجاوزی رو انجام بدم، درکی از طرف مقابلم داشته باشم. این تجاوز لزوماً در میدان جنگ نیست، در یک ادارم میتونه این تجاوز به حقوق دیگری باشه، با یک لفظ هم میتونه باشه. یعنی تا کسی درک از دیگری نداشته باشه صلح طلب نیست و رسالت ادبیات همین. متشکرم.
سپاسگزارم از خانم دکتر استفاده کردیم از صحبتاشون. الان فرصت داریم برای طرح پرسش و پاسخ اساتید. میتونیم این پرسش و پاسخ رو به این شکل انجام بدیم که پرسش ها رو اول مطرح کنن حضار محترم و اساتید یادداشت کنن و در پایان بعد از طرح پرسش ها به اون پاسخ بدن.
پرسش هم نوشتون تو این نظراتش رو بگنن
یا طرح نظر، بله، هر کدوم که هر موردی که حضار محترم دارن. بنابراین به جای این که ما پرسش و پاسخ رو همزمان انجام بدیم یا تر نظر کم رو علاهده یه پرسش ها رو مطرح میکنیم از اگر موافق باشیم از آقای دکتر مسله، حالا پرسش طرح نظر از اون طرف شروع کنیم که
شما شروع کنیم
هر جور سلام
برای شروع بحث باشیم آغاز برای خمش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سر خود بسیار سپاسگزار هستم از استاد جناب دکتر فاضلی و استاد سرکار خانم فرسانپور. هر دو استاد باب وسیعی برای گفتگو باز کردند و اون چیزی که به خصوص خانم دکتر فرسانپور گفتن انصافا یه باب جدیدی هست که بحث کنیم راجع به رسالت ادبیات. اصلا چه انتظاری از ادبیات هست در زمان معاصر و با این همه جهان روی و خشونت و عضلاتی که در کل جهان فرا گرفته و وجود داره، ادبیات چه شأنی داره و پیشنهاد ایشون توجه به مسئله صلح، اونم با منظر نه صلح به معنای اینکه صلح پایان فتح یک بخش بر بخش دیگه باشه. در این زمان معاصری که از ویژگی‌هاش این است که ما وقوف پیدا کردیم به زشتی‌هایی که قبلا دیده نشده و بر اساس هویتی که در خودمون میافتیم همیشه قضاوت میکردیم. امروز حداقل این است که مفهوم انسانیت عام راحت‌تر شده فهمش، ولی مسئله‌ای که باز فرمودن مسئله دیگری، دیگری خصم، خب اصلا خود این از کجا شکل گرفته؟ چرا اون خصم شده؟ نکنه که من و تعیون و من منافع من هست که بازش اون تصوراتی شده. ادبیات قطعا میتونه که از مهمترین مقولات باشه و نافذترین توانایی‌های بشر برای مقابله با تصورات شر و خصمانه نسبت به دیگر. امیدوار هستیم آقا خان دکتر خودشون همکاران ادیب و شاعر ما تو این زمینه باز در این میدان کار رو ادامه بدن. و نمونه‌ای که فرمودن خب قیصر امینپور خیلی مهم است. یعنی امینپور اول و امینپور دوم خیلی با هم فرق داره و این تحول، این گشت ناشی از یه وقوفه فقط که آیا تو میخوای فاتح در جنگ باشی و فاتح بر جنگ باشی. خب این خیلی مهم است و من فکر میکنم جهان ما مستعد پرورش این نگاه دوم هست، هرچند نگاه اول هم به شدت داره رشد هست. اما در مورد صحبت های جناب استاد فاضلی، من هم راستش کمی جا خوردم. آقای دکتر فاضلی اصلا نمیدونم بنا نبود یا من غافل گیر شدم، ایشون استناد کردم به کتاب من. البته لطف ایشون هست که کتاب رو خوندم و دو سه نقد جانانه هم کردم که الان یه فرصتی باید باشه بحث کنیم. اما چون اشاره کردن، من فقط دو سه مطلب رو کوتاه عرض می کنم از جهت تفاوت اون نظرگاهی که وجود داره. البته جناب استاد فاضلی انسان شناس، جامعه شناس و البته وارد به فلسفه هستن. انتظار از ایشون قطعا این هست که مورد انزمامی بپردازن، فکت ها بپردازن. شاید اون زمینه من هر کاری کنم کارم نارسا باشه و به همین جهت حق میدم ایشون. اما توضیحی که شاید میشه گفت یه مقداری توصیف بیشتر نگاه فلسفی به صلح هست که فرق میکنه با نگاه ادبی، نگاه در جامعه شناسانه یا اهل سیاست، نگاه انسان شناسانه. اون چیزی که ما از فلسفه میفهمیم این است که ما هیچگاه خلاصی از دوگانه جنگ و صلح نداریم. یعنی اگر جنگ به پایان رسید، قطعا نشانه این است که انسان به پایان رسید. همون شرایط ناصلحی که آقای دکتر فرمودن، این لازمه صلح، صلح و ناصلح، جنگ و صلح در واقع نشانه ادامه انسان است. و به همین جهت همین مطلب رو با توجه به موضوع هویت و دیگری ما میتونیم بفهمیم. یعنی همین که من خودم رو تثبیت کنم، این به معنای شروع رقابته، شروع وجود یه دیگری است که با من متفاوته و از این تفاوت پایه یه گونه این رقابت است. و اون رقابت البته ما بعد ارزش گذاری میکنیم که این رقابت اگر دوستانه بود اسمش میذاریم صلح با همزیستی و واژه‌های خویشاوندش، اما میتونه به سمتی بره که خب خصومت آمیز باشه، رقابت به سمت تصاحب بیشتر، حذف دیگری باشه. نکته‌ای که وجود داره، ما به لحاظ کانتکست و فضای جهان معاصر ما در دنیای این سر میبریم که گلوبالیزیشن ادامه یک شرایطی است که متکی بر رقابت و خشونته. و به همین جهت در کتاب من اشاره کردم دنیای معاصر بدون فروید نمیشه فهمید. اون نامه مشهوری که بین اینشتین و فروید رد و بدل شده، خوب یکی از مهمترین مکاتباتی است که اتفاق افتاده. یعنی نگاه مثلا اینشتین که میخواد یه با یک نگاه ساده بسیط و البته خیرخواهانه ما برسیم به دنیایی که در اون دنیا جنگ نباشه، اصلا این محال است انسان باشد جنگ نباشد. و فروید همین جوابش میده،
یه غریزه حسودیگری و کشتن و نابود کردن دیگری اصلا قابل زوال از وجود انسان نیست. و من گمانم این است که سخن فروید در واقع گزارشی از اندرونیات انسان مدرن است که انسان مدرن نمیتونه رد در شرایط عدم رقابت به سر ببره. یعنی مثلا آدام اسمیت رو به کار ببره، من آقای دکتر مومنی تشریف میارن حتما ایشون بحث خواهند کرد. یعنی در جانمایه تمدن مدرن به صورتی اگر این تعبیر درست باشه ذاتی خشونت و رقابت هست و ما در چنین عالمی به سر میبریم. حالا این که وقوفی که ما پیدا کردیم همطور که در مورد سخن خانم دکتر عرض کردم، ما الان به یه چیزهایی وقوف پیدا کردیم که قبلا نبوده، از جمله این که خشونت خب مراتب بسیار متعدد داره، از آیشمن که چند میلیون میکشه تا این که من پای امر در مقابل دیگری ناخوشایندی برام پیش آمد فریاد میکشم و میخوام اونو خاموش کنم. و به تعبیر دیگه در واقع خشونت از خشونت کلامی آغاز میشه، خشونت در از اصرار بر یک کلمه به جای یک کلمه دیگه، یعنی اون بخش های نرم و ظریف جنگ ابتدا در همون قالب های بسیار نرم از همون اولین اندیشه های من در مقابل خودم و یا دیگری آغاز میشه. بنابراین آقای دکتر فاضلی من فکر میکنم علی‌رغم این که در ابتدا فرمودن که من نمیخوام رومانتیک و احساسی در مقابل صلح صحبت کنم، اما حتی شواهد فلسفی به ما میگه که شما ناگزیر از جنگ هم هستید. یعنی عالم بدون جنگ، حالا بگیم ناموس خلقت از آفرینش هست. اما نکته این است که ما امروز میتونیم به وقوفی برسیم نسبت به اسباب جنگ و چالش‌های بزرگتری که جنگ میان من و دیگری تبدیل به یه جنگ دیگه بشه، که من توی کتاب اشاره کردم الان نسبت انسان با تکنیک نادیده گرفته میشه توی بخش صلح. یعنی الان شاید بزرگترین چالش هایی که یه مرتبه از جنگ است نسبت انسان اتفاقا با تکنیکه و نسبت با طبیعته. یعنی همونطوری که در آموزه های مثلا حکمای کهن هست، اولین صلح باید صلح با خیشتن و طبیعت باشه. اگر این صلح اتفاق افتاد صلح با دیگری هم راهش باز میشه. بنابراین شاید در همینطوری که تصور یک کره زمین برای همه انسان‌ها به وجود آمده، تصور انسانیت هم برای ما ملموس‌تر شده. و همین جهت باید ما ابتدا بکوشیم راهی باز کنیم برای وقوف به معانی فراتری که ما را از جنگ‌های فرساینده با دیگری نجات می‌دهد، یا لااقل کم می‌کنه، کاهش می‌ده این صورت‌های از جنگ‌های خشن بین من و دیگری. و بنابراین حالا بس در مورد جنگ و صلح مراتب بسیار متفاوتی داره. کوششی که من کردم در کتاب بیشتر وجه فلسفی به خصوص با تکیه بر کلیدواژه دیگری هست، ولی ده ها صورت دیگه میتونیم وارد بحث بشیم. این یکی از راه ها هست و یکی از راه هایی که الان داره باب میشه، یه دیسکورس بحث صلح با تکیه بر در واقع دیگری که از بابای خیلی مهم و کارا هست. حالا نکات دیگری که آقای دکتر فرمودن من فکر میکنم باز همه قابل اعتنا هست. اشاراتی که کردن به مسئله بلبشو خیلی مهم هست. خود حالت بلبشو باز اگر نگاه فلسفی بازه که بر کلید واژه دیگری کنیم، فکر میکنم برای کمکی بگیریم از آقای دکتر شایگان و نگاهش به انسان چلتکه، انسانی که دیگه هویت منسجمی نداره. یه معنا بلبشو در شرایط بیرونی ما و شرایط اجتماعی ما ناشی از بلبشوهای درونی ماست. یعنی این هویتی که انسجام پیدا نکرده، سفت و سفت نشده، و هنوز ببینید نظام اجتماعی نظام یافتن نیاز به یه اندرون سفت و قابل اعتقاد داره. ما الان در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد شکل‌گیری ملت‌هایی هستیم که هویت‌هاشون از دست رفته، چیزی جاش نگرفته و بنابراین بلبشون را صورت هنجاری بسیاری از کشورهای دنیا شده و به یه معنا که قدرت‌های جهانی هم همین رو می‌خوان. یعنی در شرایط بلبشون یه دولت قدرتمند متکی بر خواست مردم شکل نمی‌گیره، نهادهای اجتماعی شکل نمی‌گیره، اخلاق شل و سست هست و این متاسفانه یه وضعی است که بیش از همه الان در خاورمیانه. لذا فکر میکنم در مورد خود بلبشو هم باید بیشتر بیندیشیم. واقعا بلبشو و شرایطی که اینجور داریم توصیف میکنیم یه ریشای درونی داره و این ریشای درونی یه بخشش هم ناشی از این هویت‌های لغزان نامنسجم و اون بلبشوهای در فضای هویتی هست که متأسفانه صورت بیرونی هم پیدا کرد. به هر حال من فقط خواستم کمکی کنم که پس انشاءالله بهتر ادامه پیدا کنه و انشاءالله استفاده میکنیم از دوستان.
شما هم دوستان اگر
این نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن در مورد NGO‌هایی که کار توی زمینه کمه خاصی هست، شما تجربتون چی هست؟ حالا واقعا اینطوره که شما خودتون قرار توی زمینه فعال هستید؟ یعنی خود در مورد صلح و خشونت چی؟ من روشن بفرمایید چون بعد جهان. بله بله بله.
من آمار NGO رو ندارم. من مثلا تعالیتی که داریم این آمار اینطوری میشه که این چیزه که آمار دوست رو فرمونن که بهتر که شرایط ناسور رو به آگاه آورد میشه گفت در اون زمین هاست که ما سعی میکنیم که نشون بدیم چطوری میشه اخلاق با هم بهتر تفاهم داشته باشن و چطوری میشه که این موانع و نارسایی ها رو از بین برد. این رو نه فقط به زبان به قولش و موعظه و کتاب بلکه به صورت کاربردی، یعنی چون که به صورت غیر مستقیم مهارت نهادینه میشه در حالی که اگر فقط به صورت موعظه باشه اونطور تاثیر نمیکنه. یعنی بنابراین از آمار NGO اطلاع ندارم، ولی NGO ما به این میپردازه که افراد چه نارسایی وجود داره که همدیگر نمیفهمن و همین که نفهمن همدیگر رو خب یک شرایط ناسلحه به قول ایشون دیگه نمیشه که با هم همکاری میکنن. دشمنی از همینجا آغاز میشه و از این قبیل فرق میکنم.
دوستانی که سوال دارن تمام بحیم
من با تشکر از استاد فاضلی و خاصل کنید و اعتقاد دارم از استاد فاضلی انتظار داشتم که به مسئله دشمنسازی ولی فقیه بپردازم.
دشمنسازی چی؟
ولی فقیه، دشمنسازی ولی فقیه. از خانم فاضلی کنم انتظار داشتم که فاصله ادبیات رو با واقعیات بفهم ندارن. ادبیات یعنی کلام غیر واقعی، شعر احسن شعر اکثر برو و کلام مخیل مخیل موضوع موقفا رو بید درسته. ادبیات ما چه شاهنامه فردوسی چه اخبار تبلیغات جنب و جنب چه دروغ‌های صدا و سیما چه ناگفته های از جنگ و شروع جنگ و بعد از وقت پرم جنگ و پایان جنگ هنوز گفته نشده. با استناد به یه شعر قیصر امین رو در رو برد اولی رو بومی خب به واقعیات جنگ نمیرسیم. ستاد تبلیغات جنگ و جنگ از صدا و سیما کار یک دروغ پردازی بود. شهید فهمیده یه دروغ تاریخیه، بهنای محمدی هم دروغ تاریخیه.
جناب واقعیت رو شما صحبت میکنید یا ادبیات رو؟
بله؟
الان میگم
واقعیاتی که این اخبار جنگ 8 ساله رو به دروغ چه در خاطر ها چه در سپاه و ارتش هست چه تو صدا و سیما چه تو فیلم هایی که همون پخش نشده همه این ها گرفتار ادبیاته. ادبیات باعث شده که ما واقعیت جنگ رو نفهمیم. حتی شعرهای آهنگران، حتی نمیدونم
منبر، منبر و روزت و شهدا اساس این انقلاب با صدور انقلاب شروع شد. درسته؟
ببخشید البته مجال بحث در اینجا
ادبیات
رو از ادبیات
درست می‌فهمید. اینو ربطی نداره خیلی به بحث اساتیدی که اینجا سخنرانی رو مطرح کردن. درسته، ولی این اساتید پاسخگوی خیلی از مسائل یعنی نیستن الان.
نیستن که هیچی، ولی ادبیات با واقعیات خیلی فاصله داره. چه منبر باشه، روزت و شهاده، ملا حسین مبارز کاشیکی سازه باری، تا جنگ حاضر، تا سخن آقای فاضلی، اینا همه اشکاله. ولی آقای فاضلی میتونن پاسخ بدن.
بله حتما به صلاحیت پاسخ میدن. خانم دکتر رابط مثل اینکه شما سوال
اونجا هم سوالی داشتون خانم محلس آقای نوبت بودن.
بله آقای
دوستان که سوال کردن بغلدشون قبلا نوبت گرفته بودن.
بله پس شما بفرمایید.
روایت نوبت گفتم.
بله ممنون.
من عرض سلام عرض ارادت دارم به خود اصدید محترم. به عنوان فرهنگی خیلی دلم میخواد که شما دستم در کاران و آلمان و افسکون خیلی بیشتر بها بدین به بخش آموزش و پرورش که یه مقدار خالی هستند از اون مقامی، یعنی کمک میکنیم دیگه. ما تربیت بچه ها خیلی مهمه، از همون کودکی و داستان ها به صفا با مقالات عشق، معرفت و تنش جدایی، جدایی و در واقع جهانی عالی از خشونت رو پیش چشم بچه ها به مستقیم میتونیم باز کنیم. این فکر میکنم رسالت تک دستم در کاران عزیز و محترمه. خیلی استفاده کردم، خیلی متشکرم.
ممنون. خواهم دو تا رابط شما بفرمایید. در
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر کنم از اساتید محترم، خیلی قابل استفاده بود، زاویه های خوبی بود به مسئله سوال. یه سوال از آقای دکتر فاضلی. سوالم اینه که خیلی خوب بود که شما صلح رو از سطح فردیش بالاتر بردید. خوبه، حالا من متوجه نشدم که مثلا این صلح حالا شما تو سطح نگاه جامعه شناختانه بهش داشتید و فرض می‌کنید کلا هم اینجوری بوده و مثلا تو سطح جامعه شناسی بودید، اما بگم شدهایی که استفاد میکردید این سوال برای من پیش اومده. این بگم شدها اکثرا راه حل ها سلوشن ها همه تو سطح فردی بود و استند اون که گفتید شما
استند پوینت اولنس
این بیشتر سطح فردیه. مثلا یه سافت اسکیل تو سطح فردی میدن اتفاق میفته، موارد خودآگاهیه که مثلا این مقدار خودآگاهی اتفاق بیفته که فرد بتونه موقعیت ناسورت رو تشخیص بده. مثلا من میگم اگر تو شما تو سطح جامعه شناختیش داری میبینی مثلا رگولیشن های لازمه میره توی سطح بالاتر، مثلا چه نوع رگولیشنی ما داریم، چه نوع قانون گذاری، قواعد گذاری جامعه شناختانه ما نیاز داریم که این مسئله صلح یا فهم اون موقعیت های ناسور از سطح فردیش مو حرکت کنه بره تو سطح جامعه شناختیش. به نظر میاد که مثلا اگر یه تقسیم بندی بشه، یه کاتگورایزی بشه براش بد نباشه که ما صلح یا تو سطح فردی اگر داریم میبینیم خب سلوشناش هم تو سطح فردی ارائه میکنیم، راه حلا رو میگیم. بعد اون وقت ادبیات خیلی جالبه. من معتقد نیستم برخلاف حرف دوستانی که میگن که مثلا غیر واقعی رو میده، نه حالا ممکنه بگه ولی اتفاقا واقعی رو میده. من همیشه فکر میکنم مثلا این نیم بیت فکر کنم حافظ، آن کس که عاشق شد اماره نه، آن نفس که عاشق شد اماره نخواهد شد. ما چی پیدا میکنیم توی این نیم بیت اگه بخواییم مثلا توصیفش بکنیم؟ یک عالم تفسیر داده نمش. خب اون وقت اگر تو سطح فردی هنر کمک میکنه، ادبیات کمک میکنه، ولی وقتی تو سطح جامعه شناسانه داریم میبینیم، اون وقت یه فهمهای مشترک جامعه شناسی نیاز داریم. من فکر میکنم هر این مفهوده توی جاری کردن صلح در جامعه همین سلوشن های سطح جامعه شناسیه که ما چون داریم ازش، که حالا اگه فرصتی دیگه باشه که بشه پردازیم بعد نمیشیم. من
میخوام من تا اینا یادم نرسه جواب بدم، بعد دوباره دوستم بگن چون اجازه است. خب سلام و عرض ادب مجدد میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیزم. کوتاه جواب میدم چون دوستان دیگه میخوان پرسش کنن. فرمان همه دوستان رو میتونم توی یه بحث بگنجم، همه نکاتی گفتن بس میخوام دوتا بقیه گفتن در واقع شوالا چه بحث آموزش بحث دیگه همینه. ببینید استنفورد اورنس یه من گفتم هم میتونه سطح فردی باشه هم سطح نهادی باشه. آگاهی موضعی در واقع داشته باشیم همینطوره. ما وقتی به طور نهادی داریم ناصلح تولید میکنیم، به طور فردی نمیتونیم اونو حلش بکنیم. من در واقع رانندگی رو یه نهاد میدونم، یک نفر نیست. اتومبیل نهاد اجتماعی است تو جامعه امروز ما، جاده نهاد اجتماعی است، اینها نفر نیستن. مسئله اینه که نهاد اتومبیل تو جامعه ما اصلا شناخته نشده، نهاد اجتماعی. فکر می‌کنیم رانندگی مقوله فردیه، رانندگی مقوله فردی نیست. مجموعه ای از عوامل تکنولوژیک، عوامل جاده‌ای، عوامل انسانی و عوامل تاریخی و تخیل‌های جمعی دست به دست همدیگه میدن و رانندگی به صورت نهاد اجتماعی سوشال اینستیتوشن ظاهر میشه. رانندگی به صورت نهاد اجتماعی داره خشونت رو تولید انبوه میکنه. من گفتم ناسل به عنوان مقوله انبوه و همگانی ازش نام بردم، نه به عنوان مقوله فردی. اسم دوست همکار از این فراموش کردم که ایشون در واقع سوالشون به نظر من راجع به ادبیات درست بود. ببینید واقعیتش اینه که همه اینایی که ما میگیم حتی تو ادبیات، حتی واژه صلح میتونه سرپوشی باشه برای پنهان کردن موقعیت های ناصلح. یعنی شما میتونید لفظانه، این که اول بحثم گفتم منظورم این نیست که میخوام شاعرانه یا زیبایی شناسانه از صلح صحبت کنم، دقیقا این بود که اینجور نباشه که ما صلح رو یه پوشش قرار بدیم برای اینکه خودمون داریم به طور نهادی خشونت تولید میکنیم، به طور نهادی ناصلح تولید میکنیم، ولی بعدم دم از این میزنیم که دین ما، آیین ما، فرهنگ ما، زبان ما همش صلحه. خب گیریم که همه اینا صلح باشه. وقتی شما نهاد رانندگی، نهاد جاده، نهاد پلیس نمیتونه صلح تولید بکنه، پس دیگه دینتون هر چی میخواد باشه باشه. یا تو حوزه آموزش که همکارمون اشاره کردن، که منم فقط الان شما اگر تحلیل محتوا کتابای درسی شاید 500 تا 1000 تا مقاله که پایان‌نامه دانشجویی بود و غیره شما بتونید تو حوزه برنامه درسی و تربیتی پیدا کنید، اینا رو مطالعه کردن. وقتی که نظام آموزش پرورش شما به طور نهادی داره دیگر ستیزی رو تولید میکنه، حالا گیریم که مثلا یک نفر بیاد از این سخنده که حافظ ما مثلا یا سعدی ما یا مولانای ما طرفدار محبته، طرفدار دوستیه، طرفدار، خب باشه. وقتی نهاد آموزش مبتنی بر اندیشه محبت نیست، دیگه فرق نمیکنه شما مولانا رو داشته باشه نداشته باشی. حالا این بحث رو خود آقای دکتر مسلم خیلی مفصل اینا رو بحث کردن تو کتابش، خیلی خوندنی هم هست. درسته ما تو عرفانمون اینا رو داریم، ولی باز همیشون هم تحلیل کرده که عرفان گرایش های مختلف داره و بله میشه ازش خوشنود هم در آورد. اینا نمونه هاشو مفصل رو وقت نیست رو بحث کنیم. ادبیات که بدتر، خانم دکتر درست میگن، ادبیات میتونه روایتی از همدلی و درک دیگری باشه، اما عکسش هم میتونه باشه همونطوری که بوده. یعنی این دوستان درست میگن عمدتاً عکسش بوده، اون وحشی که غالب شده، اون که تعین پیدا کرده عکس این بوده. میخوام بگم بله ادبیات استعداد این رو داره که روایتی باشه از همدلی و درک دیگری. مثالهایی که زن جالب بود، مثالها رمانهای اروپا بود که درست هم هست، اما اینکه اون دست از رمانهایی که داره غیرت و حمیت و شجاعت و دیگر ستیزی و اینها رو به رخ میکشه کم نبوده. اونایی که داره موجه میکنه مرگ و خشونت و امثال اینا رو، اونا کم نبوده، چه در شعرش، چه در سرودش، در آهنگش، چه در مداهی، چه در اشکال دیگش. منطقه اینجا باید انزه بگیم که ادبیات هم نهاده، باز نباید این رو به صورت خلاقیت فردی فهم پذیر کنیم، نهاد ادبیات. من با این سخن خانم دکتر پارسپور کاملا موافقم که نهاد ادبیات به طور تاریخی نهاد محبت بوده، نهاد فهم دیگری، فهم زندگی بوده، ولی در موقعیت هایی که ناصلح حاکم باشه ادبیات این کار نمیتونه بکنه، در چون نهادهای مولد خشونت از هنرمندان به همون اندازه که توپ و تانک استفاده میکنن هنرمندان استفاده میکنن. این یه واقعیت خیلی روشن و آشکاریه. شاید نکته‌ای که دوستمون میگن درسته، انتظاری که از خانم پارسپور یا از من هست اینکه آگاهی انتقادی بدیم. اگه ما فقط بگیم که ستایش کنیم که ادبیات میتونه مولد فهم همدلی دیگری باشه، حرفی نزدیم. که اگر نشون بدیم که ادبیات چگونه میتونه باشه ولی نبوده، این اونجاییه که سخن من بود که گفتم کاری که ما میکنیم آشنایی از ناصلح برای گسترش صلح، چون صلح یک در واقع مفهوم انتقادی است. صلح مفهوم انتقادی است، دیگری هم مفهوم انتقادی است، یعنی اینا همه شکل‌های از آگاهی انتقادی است. ما وقتی میتونیم مجازیم از ادبیات به عنوان در واقع مفهوم انتقادی صحبت کنیم که نشون بدیم که کجا ادبیات منحرف شده از اون استعدادش برای همدلی، کجا منحرف شده. اگه جسارتش داشتیم، البته چون کار بسیار سختیه، منم از کسی انتظار ندارم که نقش قهرمان داشته باشه، همجور خودم میمشین نقش میتونم داشته باشم، ولی اگه کسی میخواد صلح و گسترش بده باید برای ما بگه که این شاعران، این متنها، این سرودها، این ها چگونه در واقع از اون زبان صلح که میتونست زبان ادبیات باشه پرهیز کردن. اگه کسی این کارو بکنه اون موقع به صلح کمک کرده. همونطوری که ایشون خانم دکتر در مورد گذشته ها این کارو کردن، در ادبیات کلاسیکمون این کارو کردن، اما در مورد ادبیات امروزمون نه. خب چون آقای دکتر تشریف آوردن من دیگه اینجا قطع بکنم صحبت. سلام آقای دکتر، احوال شما خیلی منتظر شما بودیم. ما
همونی که اشتاکی شما برسید آمید نه 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 هم یاد دیگه من برسید. خواهش
من خواهش من سلام خوب نیست آتش ما روشن پشت در دیگر مخلص. خب چون آقای دکتر تنش باوردن حالا دیگه گفته بونو میتونیم برای بعد از سخن اینا رو بکنیم.
البته من آقای دکتر تو معاصرم عرض کردم بعضی از ادبیات معاصر ما هم ادامه اتاق جنگه، اینو عرض کردم، ولی نمونه هایی که ما باید این روز روش تاکید بشیم شاهکار هاست. من دوستان رو دعوت میکنم، سایتی هست در اینترنت 44 فیلم برتر جهانی رو در حوزه جنگ معرفی کرده. شما نگاه بکنید اگر یکی از اینها ضد جنگ نبود به من بگید. هم آثار ادبیمون هم فیلمنامه‌نویسیمون شاهکاراشون ضد جنگ، یعنی در واقع رسالت هستی ادبی.
بعد از جنگ چهل مجموعه جنگ من اونم دارم، اما یک مجموعه یا یک منظومه سوری ندیده
هستم. اونو باید ببینید که دیگه به هر حال میگم برای بعضی از سازمان ها کارشون میده، ولی ما باید ببینید شاهکارهامون در همین حوزه ادبیات جنگ خودمون شاهکارها تو چه زمینه نگاه انسانی دارم.
سلام و خوشمات میگم خدمت آقای دکتر ممنون درست بود و به هر حال سعی کردید به موقع به اینجا برسید و میگاییم که شما از را رسیدیم خواهش میکنیم که سخنرانی خودتون رو شروع کنید. سخنرانی آقای دکتر
با عنوان اقتصاد سیاسی صلح طلبی و جنگ افروزی در ربع اول قرن 21. آقای دکتر، شما بین 30 تا 40 دقیقه فرصت دارید که مطلبتون رو
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه دوستان گرامی و با ابراز سپاس از بانیان خیر برپایی این جلسه و به امید اینکه در این جهان پرآشوب از آنچه که گفته میشه و شنیده میشه خیلی هم برای آینده کشورمون حاصل بشه. بحثی که من خدمتتون عرض میکنم در زمینه‌ای که اعلام کردند، نگاه به مسئله جنگ و صلح از منظر اقتصاد سیاسی است. ما وقتی که به اقتصاد سیاسی به مثابه یک روش اندیشه ورزی نگاه میکنیم، در واقع 5 تا دلالت رو این دنبال میکنه، نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی، و نشون دهنده در واقع 5 نوع بلوغ فکری است. اول از این بابت که نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی از این زاویه یک بلوغ فکری رو به نمایش میگذاره که نگاه های تک ساحتی و تک سببی به هر مسئله‌ای در واقع محکوم به نقص‌های جدی است که اون نقص‌ها میتونه هزینه‌های غیر قابل جبران رو به همراه داشته باشه. اونهایی که از منظر اقتصاد سیاسی به مسئله نگاه می‌کنن قائل به این هستند که فقط با یک نگاه بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای ما میتونیم درک بایسته‌تری از مسائل رو به دست بیاریم. نکته دوم یا وجه بلوغ دومی که در این زمینه وجود داره این است که نگاه از منظر اقتصاد سیاسی ناظر بر فهم عمیق درباره نقش بسیار تعیین کننده نابرابری های ناموجه در رقم زدن سرنوشت های شوم و ناپایدار و شکنندگی آور هست. اقتصاد سیاسی برای فهم مسائل وجه سومی که داره این است که شفافیت اهمیت فوق العاده ای میده و در شرایطی که دستکاری سازه های ذهنی، دستکاری واقعیت ها و روندهای رو به پیچیدگی هرچه بیشتر امور شفافیت رو درباره صورت مسائل دچار اغتشاش میکنه، راه حلی که اقتصاد سیاسی در این زمینه ارائه میده این است که میگه به غایت ماجرا نگاه بکنید و از طریق آشنایی با برندگان و بازندگان اون ماجرا میتونید سره از ناسره رو تشخیص بدید. اگر زمان باقی بود من براتون توضیح خواهم داد که در ایران به اعتبار این که ساخت اقتصاد سیاسی رانتی بقایش در گرو عدم شفافیت، ماجرای دستکاری واقعیت و پیوندش با منافع رانتی در ایران چه بیدادها که نمی کنه. و در اونجا می شود نشون داد که بسیاری از سازه‌های ذهنی مهم و تأثیرگذار بر روی زندگی روزمره مردم و مشروعیت حکومت آنچنان واژگونه شده و اون واژگونگی به عنوان واقعیت جایگاه و رسمیت پیدا کرده که واقعا برون رفته از این شرایط تا زمانی که ما به اصل مسئله وقوف بایسته نداشته باشیم و دانایی ها در این زمینه هویت جمعی پیدا نکنه، با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم. اقتصاد سیاسی امتیاز بزرگ دیگرش این است که به ژرف نگری در برابر کوته نگری و جزئی نگری اهمیت بسیار زیاد میده و به مسائل حیاتی نسبت به مسائل کم اهمیت بهای بسیار بیشتری میده. شواهد بسیار جدی وجود داره که در نظام‌های رسمی آموزش و پژوهش در ایران ما اسیر مسائل کم اهمیتی هستیم که به اعتبار در برداشتن منافعی برای ذینفعان پرنفوذ در واقع تا حدود زیادی این نظام آموزشی و پژوهشی رسمی ما رو از کارکردهای استاندارد و مورد انتظار خودش بسیار دور کرده. و مسئله پایانی هم این است که اقتصاد سیاسی بحثی درباره نیت‌ها و آرزوها و شعارها رو اصیل نمیدونه و به واسطه خصلت غایت انگارانش به آنچه که در نهایت امر اتفاق میفته اهمیت میده. حالا اینم برای خودش ماجراهایی داره، به خصوص در اقتصاد سیاسی ایران، که واقعا به خاطر محدودیت زمان من معذورم وارد جزئیاتش بشم. اگر دوستان علاقمند بودن بعد از ماجرای ناآرامی‌های دیماه 1396 خانه اندیشمندان علوم انسانی یه جلسه بین‌رشته‌ای ترتیب دادند که موضوعش واکاوی اون پدیده بود و من در اونجا روی این عنصر تأکید کردم که در سرزمین گرامی ما به محض اینکه شما درباره استایلایزد فکت ها صحبت میکنید بلافاصله متهم میشید به اینکه به زحمت هایی که کشیده شده و به نیت های خوبی که وجود داره و از این قبیل توجه بایسته نکردید. اقتصاد سیاسی اونها رو نفی نمی کنه، ولی اونها رو قرارگاه مناسبی برای فهم واقعیت تشخیص نمیده و از این زاویه هم به نظر می رسه که ما از این زاویه بهتر می تونیم روی صورت مسائل و روی راه حل های پیشنهادی با هم دیگه تفاهم بکنیم. اما بحث از این عنوان بسیار جذابی که محور این گفتگوها شده، در واقع دو تا مسئله رو خیلی حیاتی میکنه و به نظر من ما خیلی شدید نیازمون به دامن زدن به این دو زاویه مهمتر میشه. یک زاویه، زاویه امنیت، از دیدگاه اقتصاد سیاسی هر نوع انباشت نظاموار در سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های مادی و ثمر بخش شدن اونها در گرو سطوحی از امنیت، و این امنیت رو بنا به تعریف از دو زاویه مورد توجه قرار میدن. یکی امنیت ملی که در ارتباط با تهدیدهای بیرونی موضوعیت پیدا میکنه، و یکی امنیت داخلی که به اغتشاشات و ناآرامی‌ها و ناروایی‌های در داخل توجه میکنه. به نظر من یکی از حیرت انگیزترین دوگانگی های معرفتی در ایران این است که بهایی نزدیک به صفر به مسئله امنیت داده میشه و ما گویی جرأت پرداختن به اون رو نمیخوایم داشته باشیم. مثلا ما در اقتصاد ایران بر اساس استانداردهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه هیچ مسئله ای رو در میان همه نهله‌های فکری حیاتی تر از امنیت حقوق مالکیت نمی‌دونیم و در این زمینه نوعی اتفاق نظر بین متفکران اقتصادی، چه اونهایی که تو سطح خرد کار میکنن چه کلان و چه سطح توسعه، هیچ چیزی به اون اندازه اهمیت نداره، ولی سهم جدی گرفتن این مسئله در نظام رسمی آموزشی و پژوهشی ما نزدیک به صفره. و اگر زمان وجود می داشت من برای شما توضیح می دادم که امنیت حقوق مالکیت در شرایط کنونی به گواه شاخصها و معیارهایی که پشتوانه نظری مستحکم داره در شرایط کنونی یکی از بدترین اوضاع رو طی بالغ بر 50 ساله اخیر به نمایش میگذاره، ولی تمام گزاره هایی که در سطح سیاست گذاری و تمام تخصیص منابعی که در سطح اجرایی اتفاق میفته بر محور نادیده گرفتن این بحران حاد در امنیت حقوق مالکیت صورت میگیره و به همین خاطر هم هست که به هیچ وجه کارکردی نداره، به هیچ وجه کارکردی نداره از منظر توسعه. از منظر توسعه در قیاب سطوح حد اقلی امنیت حقوق مالکیت ما منابعمون رو به طرز فاجعه آمیزی حرام میکنیم. مثال‌های بیشماری در این زمینه وجود داره. من اون مثالی که انتخاب کردم به اعتبار یافته‌های مطالعه استثنایی و منحصر به فردی است که در WDR 2011 انعکاس پیدا کرده. بانک جهانی هر ساله گزارشی منتشر میکنه به نام گزارش توسعه جهانی World Development Report که به اختصار WDR خونده میشه و در اونجا هر ساله یکی از حیاتی ترین مسائل سرنوشت ساز در زمینه توسعه رو برجسته می کنند. اول مفهوم سازی می کنند، بعد صورت بندی نظری می کنند، بعد شاخص هایی برای سنجش ارائه می کنند، بعد اوضاع و احوال کشورهای دنیا رو در اون زمینه گزارش می کنند و بعد اون وقت چهار گروه طبقه بندی هم در اون زمینه ها ارائه میدن. یه طبقه بندی وضعیت کل کشورهای جهانه، یه طبقه بندی کشورهای پیشرفته صنعتی است، یک طبقه بندی کشورهای در حال توسعه و یک طبقه بندی هم 100 کشور خام فروش دنیا. گزارش توسعه جهانی سال 2011 عنوانش مناقشه امنیت و توسعه است. در اونجا یکی از کلیدی ترین یافته ها اینه که میگه که خشونت ورزی چه در درون جوامع و چه بین جوامع تابع دو تا متغیر ابر تعیین کننده است، یعنی هیچ کدوم از متغیرهای دیگه که تعدادشون هم کم نیست از نظر ضریب اهمیت با این دو تا متغیر قادر به رقابت نیستند. این دو تا متغیر عبارتند از عدالت و اشتغال. برای اینکه تصوری از این مسئله در ایران داشته باشید و برای اینکه من نشون بدم که واقعا ما در چه تحیر و بلا تکلیفی اندیشه‌ای غیر متعارفی در ایران به سر میبریم که ابتدایی ترین مسائل نیازمنده به مؤثر در بقا و بالندگیمون رو کلن رها کردیم و در چارچوب مناسبات رانتی آنچه که اقتضاء منافع رانتی داره صرف نظر از ضریب اهمیتش مطرح ترین مسائل ایران شده و آنچه که بقا و بالندگی ما به اونها وابسته است کلن کنار گذاشته شده، از این منظر براتون یک مثالی میزنم ببینید چجوری اوضاع. در دوره 1385 تا 1390 در مجموع 621 میلیارد دلار به اقتصاد ایران از محل صادرات نفت و گاز و غیر نفت تزریق شده. اما وقتی که شما داده‌های سرشماری سال 1385 و 1390 رو با هم دیگه مقایسه می‌کنید، می‌بینید در ازای این میزان صرف منابع در مجموع یه چیزی حدود 73,000 نفر به اندازه جمعیت شاغل ایران اضافه شده. این یکی از نه که یکی از بی سابقه ترین پدیده تو تاریخ توسعه جهان محسوب میشه. برای اینکه شما طول و عرض این مسئله رو بهتر درک بکنید، مثلا لازم میشه که راجع به منزلت اشتغال در توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یه چیزهایی مطرح بشه. یه کار درخشانی آمارتیا سن در این زمینه کرده، حدود 1997، در اونجا میگه که اشتغال 17 تا کارکرد داره که از این 17 تا کارکرد 3 تاش کارکرد اقتصادیه. یعنی وجوه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیت ملی اشتغال بسیار حیاتی تر از وجه اقتصادی اونه. خب برای اینکه ببینید مثلا ما با خودمون چی کار کردیم و یه امکان مقایسه‌ای وجود داشته باشه، مثلا پدیده چین طی نیم قرن گذشته یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های دنیاست و مثلا از منظر ماجرای توسعه گفته میشه که توی این 50 ساله اخیر بیش از 4/5 کاهشی که در تعداد فقرای جهان اتفاق افتاده مربوط به کارنامه چین بوده. اندازه ها رو نگاه بکنیم. بعد میگن که رمز موفقیت چینی ها چه بود؟ یکی از پرطرفدارترین پاسخ ها در این زمینه این است که میگن چینی ها، این مطالعه سازمان بین‌المللی کارها میگه که چینی ها در فاصله 1978 تا 1996، یعنی یک دوره کمتر از دو دهه، 310 میلیارد دلار به اقتصادشون تزریق کردند و از دلش 226 میلیون فرصت شغلی خلق شده. وقت شما الان میتونین درک کنین وقتی که من میگم مثلا اقتصاد سیاسی رانتی در ایران چه ها که نمی کنه یعنی چی. ببینین یک طرف ماجرا 310 میلیارد دلار هزینه میکنی، 226 میلیون فرصت شغلی به دست میاد، یه طرف دیگهش 621 میلیارد دلار هزینه میکنی، 73 هزار نفر به اندازه جمعیت شاغل اضافه میشه. بعد اون وقت این فقط در واقع به شما یه ایده‌ای میده راجب تغییرات کمی ماجرا. اگر برید توی تغییرات کیفیش ماجرا خیلی حیرت انگیزتر میشه. در تجربه چین بیش از 85% اون 226 میلیون فرصت شغلی مشاغل مولده، یعنی اونهایی که تو کشاورزی و صنعت اتفاق افتاده. اون وقت شما اگر تحولاتی که در کیفیت ساختار اشتغال ایران توی اون فاصله دو تا سرشماری پیاپی اتفاق افتاده رو نگاه بکنید، اون وقت واقعا متوجه میشید که چه خاکی بر سر پدیده علم و پدیده روشنفکری توی ایران ریخته شده. چقدر ما دوریم از مسائل حیاتیمون. از منظر تحول کیفی که به این پدیده نگاه میکنید، مثلا یکی از دستاوردها این است که در این دوره که 621 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده، خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی 415 هزار تاست. خالص فرصت‌های شغلی یعنی چی؟
یعنی جمع جبری مشاغلی که ایجاد شده و مشاغلی که از بین رفته. این پدیده از موج اول انقلاب صنعتی تا امروز بی سابقه ترین سطح تجربه شده صنعت زدائی در تاریخ اقتصادی ایرانه. حالا ما مثلا از اینجا باید بریم ببینیم که مثلا تولید صنعتی مدرن جایگاهش تو توسعه، توی رفع فقر، توی رفع عقب ماندگی و از این قبیل چیه، تا بفهمیم که یه همچین صنعت زدائی شگفت انگیزی بهای میان مدت و بلند مدتش برای این جامعه چیست. یک مقاله تا امروز در این زمینه از 1390 تا الان نوشته نشده، چون ما به مسائل مهمتری ذهنمون درگیره، کسی اصلا به این اعتنا نکرده. این پدیده صنعت زدائی در ابعاد بسیار نگران کننده تری در دوره دولت پس از اون گرامی در حال رخ دادنه. راجع به اینم کسی کار نداره. همین داده های مقدماتی مثلا اجزای جی دی پی در سال 1397 که منتشر شده میگه که بالاترین سطح رشد منفی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1397 به بخش صنعت مربوط میشه، ولی ما مسائل مهمتری داریم و درگیر اونها هستیم. حالا اینو میشه همینجوری هی ادامه بدیم. مثلا یه پدیده‌های خیلی شگفتی توی اون دوره اتفاق افتاده که حتی از این صنعت زدائی فاجعه آمیز رخ دادن قابل اعتناتره. مثلا یکی از اونها این است که خالص فرصت‌های شغلی در بخش مسکن و ساختمان هم منفی شده. بخش صنعت و ساختمان بعد از نفت یکی از رانتی ترین بخش‌های اقتصادی ایران از منظر اقتصاد سیاسی محسوب میشه و ما مطالعه هایی داریم که تو دهه های سالهای پایانی دهه 1330 توسط این هارواردیا که اومده بودن به سازمان برنامه مشاوره بدن نوشته شده. در اونجا گفته بودن ایران محال توسعه پیدا کنه. بعد استدلالی که کرده بودند این بود که تا وقتی که میشه از طریق سوداگری روی زمین و مستغلات درآمدهای بدون زحمت، بدون ریسک و بسیار زیاد به دست آورد، کسی خودش رو آلوده تولید صنعتی مدرن توی این مملکت نخواهد کرد. حالا این دلالتهاش از منظر اقتصاد سیاسی چی میتونه باشه، اونم برای خودش ماجراهای بسیار جذابی داره. ماجرا اینه که توی این دوره که اون صنعت زدایی اتفاق افتاده، یک زمینه‌های جدیدی برای کسب منفعت پیدا شده که انگیزه سوداگری تو زمین و مستغلات رو تحت شعاع قرار داده. در این زمینه ما هیچ مقاله‌ای نداریم، اصلا طرح مسئله هم نمیشه. اینم یه تحول کیفی دیگه توی ساختار جمعیت شاغل ایران. سومیش که اونم واقعا برای خودش پدیده ایه، اینه که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی هم منفیه. یعنی اون بسترهای جدیدی که برای کسب درآمد فراهم شده دیگه حتی دلالی و اینا هم که مثلا یه ریشه تاریخی عمیق توی این مملکت داره، اونم رنگ باخته. در برابر اون فرصت‌های جدید برای مفت پول در آوردن، بدون زحمت پول در آوردن. حالا شما ببینید که مثلا ما خودمون داریم از جنبه معرفتی با خودمون چه کار میکنیم و چه ماجراهایی توی ایران، توی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابعش، توی ساخت جامعه مدنیش، توی دانشگاهاش، در بین روشن فکراش هست که یه همچین تحولی جذابیت نداشته برای کسی که بهش بپردازه. خب پس بنابراین گزارش WDR 2011 میگه که آقا اشتغال، وقتی که اونم میگه اشتغال، اشتغالیه که توسعه گراست، یعنی اشتغالی که قادر به رفع فقر و عقب ماندگی باشه، نه هر اشتغالی. حالا اینم به عنوان یه چیزی که هدیه بکنم، انشالله روحیتون محفوظ باقی بمونه. آخرین گزارشی که به طور رسمی درباره وضعیت فقر در ایران منتشر شده، مرکز آمار داده های 1396، مثلا یکی از داده هاش اینه، میگه از کل جمعیت فقیر ایران 59% ویژگی مشترکشون این است که شاغلند. این یه پدیده ایه که جهانیه، یعنی همه جای دنیا برخلاف اون چیزی که ابتدا به زاکن تو ذهن میاد، اکثریت قاطع فقرا رو شاغلها تشکیل میدند، نه بیکارها. و ایران هم همون روند جهانی رو تایید کرده و این معناش این است که اونهایی که شاغلند در مشاغلی که مربوط به توسعه باشه عموماً شاغل نیستند، یعنی مشاغلی که قادر به رفع فقر و عقب ماندگی باشه. نکته دیگری که توی اون گزارش وجود داره اینه که میگه 30% دیگر از فقرای ایران رو بازنشسته ها تشکیل میدند. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 90% کل فقرای ایران رو شاغلان سابق و لاحق تشکیل میدند. حالا وقتی که شما اینو نگاه میکنید، اون وقت میتونید بفهمید که اون صنعت زدایی که ایران از 1385 تا الان باهاش دست به گریبانه و اصلا کسی هم کاری به کارش نداره، این یعنی چی؟ و اگر استمرار پیدا بکنه یعنی چی؟ ما اینجا از منظر ایجاد پتانسیل خشونت آفرینی بهش نگاه میکنیم. آخرین داده رسمی بین المللی که در زمینه اوضاع و احوال خشونت توی دنیا انتشار پیدا کرده مربوط به 2018، در اونجا میگه که در سال 2018 در ایران 6 میلیون نزاع خیابانی به ثبت رسیده، یعنی اونایی که با کت خدا منشی و نمیدونم این چیزای دیگه حل و فصل شده توی این آمار نیست. در واقع اینا همشون دستمایه های کارهای جدیه که در این زمینه میطلبه که مثلا ما ذهن خودمون رو درگیر بکنیم. و در واقع من مثلا میگم که یکی از فاجعه ها در نظام رسمی آموزش و پژوهش ایران اینه که این نظام مطلقاً مسئله محور نیست و مسائل اصلی و حیاتی کشور در این نظام کاملاً در حاشیه قرار داره. حکمت‌هایی هم داره که اون حکمت‌ها رو از منظر اقتصاد سیاسی رانتی به شکل بهتری میشه نشون داد. این مسئله گفتیم دو تا مؤلفه داره دیگه، یکی شغله که ببینید ما داریم چه کار میکنیم در این زمینه، دومیش هم مسئله عدالت اجتماعی است. راجب اون نکته اولی که یعنی توی دوره 85 تا 90 ما چی کار با خودمون کردیم و بعدم خودمونو میکشیم که کسی دربارش حرف نزنه و فکر نکنه، حالا اونا رو بذاریم کنار، من سال 1394 از موضع اتمام حجت شرعی با دولت اول آقای روحانی یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز. در مقدمه اون یه شرح و بستی راجع به اون پدیده‌ای که الان خطوط کلیش رو براتون اشاره کردم دادم و اونجا هم باز ابراز شگفتی کردم که آقا دیگه مسئله حیاتی تر و سرنوشت سازتر از این چی ممکنه باشه که ما اینقدر بهش بی‌اعتناییم. حالا مثلا من چون ارادت عمیق به آقای دکتر مصلح عزیز دارم میگم آقا فیلسوفان گرامی بیان از طریق ژرفکاوی در مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز راه رو به خودفریبی و فرصت طلبی از جنبه اندیشه ای حتی المقدور مسدود کنند. چون الان هشدار دادن که دیگه وقت من تمامه، گفتم اینو زودتر بگم براتون. ببینید مثلا فرض کنید وقتی که ما میگیم آقا رونق تولید در دستور کاره، صرف نظر از این که تحت این عنوان چی کار میکنیم، اصل ماجرا اینه که فیلسوفان گرامی که همه چیزو باید به چالش بکشن تا بر عمق و ژرفای فهم ما اضافه بشه، باید این پرسشو مطرح کنم که کدام تولید؟ و اونجا پاسخش این است که تولید توسعه گرا، یعنی تولیدی که قابلیت رفع فقر و حداقل سازی عقب ماندگی رو داره. من مثلا میتونم توی این زمینه برای شما یه نکاتی رو مطرح کنم که اون وقت باید مثلا با هم کار فرهنگی بکنیم که شاخ در نیاریم. مثلا اون چیزی که توی ایران تحت عنوان تولید مطرح میشه از این زاویه اگر به چالش کشیده بشه، اون وقت یک چیزای شگفت‌انگیزی بیرون میزنه که باید در جای خودش چیز کرد، بهش توجه کرد. یه نکته دیگه که من میخواستم اونم بست بدم دیگه نمیتونم، چون میانه ی جنگ و صلح بود، میخواستم راجع به مفهوم بلا تکلیفی نظاموار و نهادمند که زیربناشم من بلا تکلیفی اندیشه ای میدونم، دلم میخواست راجع به اونم صحبت بکنم ولی چون نمیرسم شما رو دعوت میکنم به مطالعه دو تا کتاب بسیار سرنوشت ساز. یکیش مطالعه احمد اشرفه درباره ریشه های توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار. در اونجا احمد اشرف از یه تعبیری استفاده کرده که من اینو بعدن خیلی بستش دادم، میگه که رشد اقتصادی ایران در اون دوره رشد در شرایط نیمه استعماری بوده. یعنی چی؟ یعنی ایران بلا تکلیف بوده در اون دوره، یعنی نه مستعمره بوده نه مستقل بوده، در این حال هم مستعمره بوده هم مستقل بوده و نکته مبناییش از منظر اقتصاد سیاسی اینه که کشوری که بلا تکلیف میشه تمام هزینه های یک کشور مستقل رو میپردازه، تمام هزینه های یک کشور مستعمره را میپردازه، اما از دستاوردها و فرصت های هیچ کدومش نمیتونه استفاده بکنه. کتاب دوم، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، نوشته هنری کیسینجر. اونو که نگاه میکنید، در واقع مهمترین توصیه‌ای که برای مواجهه با ایران در قرن 21 مطرح کرده اینه که اینا باید همچنان بلا تکلیف باقی بمونن، یعنی همه هزینه ها رو در همه عرصه ها بپردازن اما از دستاوردها و فرصت های هیچ کدومش نتونند استفاده بکنن. من الان به همین میزان بسنده میکنم که در این زمینه هم مفهوم بلا تکلیفی نظاموار و نهادمند که یه ریشه تاریخی بسیار عمیقی هم توی ایران پیدا کرده، یه مفهومی است به شدت نیازمند ژرفکاوی و همونطور که عرض کردم در جای خودش میشه نشون داد که بنیان اصلی این ماجرا بلا تکلیفی اندیشه ایه و ماجراها داره که دیگه از ذکرش صرف نظر میکنم. در مورد نابرابری هم شما رو ارجاع میدم به کتابی که 1396 منتشر کردم. از نظر خودم این کتابم اتمام مدت شرعی با حکومت ایران و به ویژه دولت آقای روحانی در دور دومش بود. عنوانش اینه: عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. در اونجا سعی کردم نشون بدم که راه نجات ایران از توسعه عادلانه عبور میکنه و در قلب اون توسعه عادلانه به عنوان هدفم بست فرصت‌های شغلی مولد قرار میگیره. ریزکاری‌هایی داره و ماجراهایی داره که از اون صرف نظر میکنم، ولی اجمالاً به شما میگم که هزینه هایی که ایران از این منظر میپردازه اینه که نسبت به پدیده صنعت زدایی وقتی غیر حساس میشی، یعنی به فقرم غیر حساس میشی، به نابرابری هم غیر حساس میشی، راجب فساد گسترده و عمیقم غیر حساس میشی، و این فهرست رو میشه همین جوری ادامه داد. ما داریم هزینه های بسیار سنگینی در این زمینه میپردازیم و خودمون رو مستعد به خشونت ورزی فزاینده میکنیم، چه در پهنه داخلی و چه در پهنه بین کشوری. حالا این چه ماجراهایی داره اونو باید واقعا در جای خودش و به نحو بایسته دید. من میخوام بگم که این یه ماجرای بسیار تعیین کننده است. توی اون کتاب سعی کردم با ابراز شگفتی در این زمینه بحث کنم که گفتم که مثلا الان بین متفکران توسعه اتفاق نظر وجود داره که بنیادی ترین پیش شرط بقا و بالندگی و پایداری برقراری مناسبات عادلانه است و به صورت بسیار ریشه‌دار تاریخی، ساخت جغرافیایی، ساخت سیاسی و ساخت اقتصادی ایران دل مشغول گسترش و تعمیق فزاینده نابرابری‌های ناموجهه. ولی در این زمینه هم به طرز شگفت‌انگیزی نظام رسمی اندیشه ورزی در ایران بی‌اعتنای محض به این مسئله داره کار خودش رو ادامه میده. اونجا هم در سطح نظری بحث‌های بسیار خارق‌العاده‌ای وجود داره که میگن مهمترین کارکرد نابرابری‌های ناموجه فزاینده این است که الگوی مسلط مناسبات اجتماعی رو الگوی ستیز و حذف قرار میده، در حالی که راه نجات کشورها از مسیر اعتماد متقابل و یادگیری همکاری عبور میکنه. من عرایزم رو خاتمه میدم. امیدوارم که وقتتون رو تلف نکرده باشم. یه نکته بسیار مهم دیگه هم وجود داره که من فقط بهش اشاره ای میکنم و اون اشاره هم این است که این تحمیل نابرابری های ناموجه و بیکاری از طریق اقتصاد سیاسی بین الملل هم تقویت میشه. یعنی اونایی که میخوان کار جدی در این زمینه بکنن در سطح ملی خیلی باید فسفر بسوزونند. فقط یه مثلا اشاره اجمالی که در این زمینه ما با چه پیچیدگی هایی روبرو هستیم، مثلا مطالعه هایی وجود داره که نشون میده که در دوره 1990 تا 2020 از کل عرضه جدید نیروی کار در سطح جهان 85% تو کشورهای در حال توسعه اتفاق میافته، اما از کل سرمایه گذاری هایی که در جهان صورت میگیره 15% در این کشورها اتفاق میفته. و جهت اطلاع، ما در این زمینه با یک بحران خیلی خطرناک روبرو هستیم و طنز تلخش هم اینه که این بحران خطرناک در دورانی شکل گرفته و رشد کرده که ایران در قله درآمدهای ارزش هم بوده. حالا اینم باز ببینید چه ماجرایی رو میتونه داشته باشه. آخرین نکته‌ای که بچه پارادوکسیکال این قضیه رو مطرح میکنه و توی این گزارش توسعه جهانی سال 2011 هم به نقل از آمارتیا سن اومده، میگه ما چگونه دعوی مبارزه با خشونت و دفاع از حقوق بشر در کشورهای صنعتی را باور کنیم در حالی که بالغ بر 85% سلاح‌هایی که در سطح جهان به فروش می‌رسند از کشورهای گروه 8 صادر شده‌اند. من عذر می‌خوام اگر جنابعالی را تضعیف کردم، عرضم به قول علما تمام.
ممنون آقای دکتر، خیلی روحیه خوبی داشتیم، بهتر شد. آینده نسبت به